بامداد امروز محله مسیحیان در غرب بغداد پایتخت عراق مورد حمله قرار گرفت و خانه‌ها و فروشگاه‌ها تخریب شد و بار دیگر 2 خمپاره و 10 بمب دستساز به سوی چندین خانه و فروشگاه ویژه مسیحیان پرتاب شد. این حملات 4 کشته و 28 مجروح به جای گذاشت. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات امنیتی عراق گفتند که در 2 روز گذشته بیش از 12 حمله به مناطق مسیحیان در بغداد صورت گرفته است. یکی از رهبران مسیحی در عراق در یک گفتگوی تلفنی با خبرگزاری رویترز گفت: ما چه می توانیم بکنیم؟ آنها مسیحیان را در همه جا مورد حمله قرار می دهند. فقط می توانیم نزد خدا دعا کنیم که آنها از این جنایت دست بردارند. گروهی از مسیحیان می گویند نمی توانند در عراق بمانند و باید این کشور را ترک کنند. حملات به مسیحیان عراق در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. در 31 اکتبر در حمله به یک کلیسا در بغداد و به گروگان گرفتن گروهی بیش از 52 تن کشته و 75 تن مجروح شدند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 70 درجه فارنهایت برابر با 21 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
خسته نباشید.
متشکرم.
آقای دکتر، من می‌خواستم ازدواج بکنم با یه شخصی. بعد ولی احساس میکنم از نظر احساساتی ما یکم با همدیگه تفاوت داریم، یعنی ایشون یکم آدم سردی هستم ولی من یکم آدمی هستم که احتیاج به ابراز احساسات دارم، یعنی از طرف مقابلم ابراز احساسات زیادی میخوام.
خب نه، سب کنیم روزی که من بدونم یه چیزی رو زیادی میخوام، خب نباید بخوام.
نه اینکه زیادی باشه.
خب خودتون گفتید، من که نگفتم. نه ببینید، چون این مهمه، همینجا باید جلوی بازی رو گرفت. اینکه بنده کسی هستم که اینو میخوام، خب بیخود میخوام. اگه خودتون فکر کنید زیاده، نخواید. خودتون هم زحمت نندازید. یعنی زیاد نیست که نیست. برای ایشون سردی هستن، خب برخی از آدما ممکنه ابراز احساس بلد نباشن، ولی برخی از آدما آدمو دوست ندارن. وقتی آدمو دوست ندارن خب ابرازم نمی‌کنه. چه به سردیشون چه ارتباط داره؟
نه، فکر کنم بیشتر بلد نیستن با توجه به اون دوران کودکیشون که تو دوران جنگ بودن، توی اون خانواده که بودن، فکر می‌کنم برمیگرده به اون موضوع، به اون زمان.
ببینید عزیز، نه من کاملا میفهممتون. بسیاری از مردم هستن کم حس و احساسشون رو تشخیص میدن، تفکیک میکنن، دوست دارن ابراز کنن، ابراز میکنن، اون رو در خودشون تشدید و تقویت میکنن و درستش هم همین. برخی از آدم ها هستن که به دلیل آسیب هایی که خوردن سیستم حسی و احساسی رو ضعیف کردن، خاموش کردن، اصلا قطع کردن، چون فکر میکنن دنیا رو اگر بخوان حس و احساس کنن دردآور و رنجاوره. این تصمیم کودکیست، الان براشون هم حس و احساسشون، درک و کشفش و یا تفکیکش براشون مشکله، هم ابرازش مثلا در یه جامعه، به ویژه اگر از جانب مردان باشه و در یه جامعه مرد سالار. این مطلب خب همین. حالا صبر کنین، این ورم که شما میگید منم بیشتر میخوام، ولی این که نمیتونه موضوع باشه. خب تو به جایی که روزی 10 دفعه ابراز کنی یا هفته 10 دفعه، هفته 10 دفعه کنی، خیلی خب همینقدر که بقیه روابط خوب است، ای کاش اینجوری نبود، ولی خب هست. درست پس اینکه فرض کنید شما بگید من رنگ چشم نمیدونم سبز دوست دارم، این قهوه‌ای، متوجه هستم، ولی این که نمیشه موضوعی که من بخوام براش به عنوان یه مشکل باش برخورد کنم. بعدم اون قسمت دیگه، اولی نتیجه آسیبه که من حس و احساس و ابراز نمی کنم، دومی هم نتیجه آسیب عزیز که من به دلیل عدم توجه و محبت و احساس عدم امنیت احتیاج به تایید و تصویب دائمی دارم. منم باید برم خودم درست کنم. من احتیاج ندارم، من قرار نیست که از طریق تایید و تصویب و تعریف دیگران اندازه و ارزیابی کنم خودم رو که خوبم یا خوب نیستم. و اصلا این اصلا احتیاج انسانی نیست، این زخم و درد انسانی است. خب من برم زخممو خوب کنم، چرا بگم تو بیا همیشه رو زخم من باند بپیچ ولی من زخممو نمیخوام خوب کنم؟ یعنی این دوتا. حالا چقدر شدیده؟ شما چه مدتی همدیگه رو میشناسی؟
ما حدودا 2 سال همدیگه رو میشناسیم.
شما چند سالتون؟ ایشون چند سالشون؟
من 21 سالمه، ایشون 30 سالشون هست. 8 سال و 6 ماه
تفاوت. حالا اونش کمی زیاد هست، ولی آخه شما سنتون 21 سالگی وقت ازدواج، 19 سالگی وقت آشنایی برای ازدواجه؟ خب آخه بی خودی شروع کردید. خب حالا غیر از این موضوع چه مشکل و مسئله دیگری دارید؟
مشکل مسئله دیگه ایشون به خاطر درسشون ادامه دادن مقطع دکتراشون میخوان اپلای بکنن واسه خارج از کشور. بعد من هم یعنی بعد از اینکه ایشون رفتن میخوام هم ادامه بدم سر فوق لیسانس، هم که برم با ایشون زندگی بکنم تو این کشور. بعد نمیدونم که تو کشور دیگه میتونم مثلا دوری از خانواده تحمل بکنم یا اینکه نه ممکنه واسم سخت باشه، بعد من مانع پیشرفت ایشون باشم.
نه دوری از خانواده یعنی چی عزیز؟
وابستگی که به خانواده ممکنه داشته باشم.
ببینید عزیز، باز برمیگردیم سراغ همون بحث. من اگر آدم وابسته هستم باید بدونم از عشق و آزادی خبری نیست. وابستگی یعنی عادت و اعتیاد به خانواده‌ای که درش زایده شدم و ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری ندارم و من در زندان و در قیدم و استقلال و آزادی ندارم. پنجست میگن دیپندنسی در مقابل ایندیپندنسی، وابستگی در مقابل استقلال. خب ببینید، ما چرا میخواییم بگیم چون من پاهام شکسته و این همه رنج میکشم و درد میکشم پاهامو درست نمیکنم، مسابقه فوتبال رو بیاد بشتیم توی زمین 5 متری توپیم بر اونور بندازیم، فوتبال رو ولش کنیم؟ چرا نیایم پاهامون رو درست کنیم بریم فوتبال بازی کنیم؟ و بعد شما به من برگرده بگید من میترسم که بیام خارج در سن مثلا 23-24 سالگی به خاطر دوری از پدرم و نمیدونم مادرم و خواهر برادرم زندگی خودم یا دیگری رو خراب کن. مگر ما اومدیم که همیشه با هم باشیم؟ مگر ما اومدیم
به خاطر دوری، به خاطر تغییر کردن شرایط، به خاطر تجربه‌ای که مثلا تو زندگی اینجا دارم با زندگی که تو یک کشور دیگه دارم خب مثلا متفاوت هستش شرایط. میترسم نتونم خودم با اون شرایط رفت بدم و اونجا رو تحمل بکنم.
وقتی که میلیون ها نفر توانستن خودشون رو وقف بدن، چرا شما بکنید از بقیه ضعیفتر و کمترید؟
هیچ راهی نیستش که من بتونم ببینم میتونم به همچین چیزی رو تحمل بکنم یا اینکه چون من تو دوران 9 سالگی تجربه داشتم که با خانواده هم خارج از کشور زندگی میکردیم. بعد مثلا یک ماه اول که میرفتیم من همیشه گریه میکردم، دلم واسه بچه های همسن و سال فامیلمون تنگ شد.
خب خب حالا اصلا کاری نرم، اولا گریه میکردید که میکردید، بعد از اون شما لوس بودید که بودید، حالا از همه اینا گذشته حالا گریه میکنید بکنید؟ یعنی من اصلا گریه شما اذیت هم بکن، بنده دارم برای تهران
عادت میکردم.
نه من کاری به اون نرم میکنم. آخه چرا این موضوع قرار مسئله زندگی ما باشه عزیز؟ این درست مثل این که آدم برگرده بگه چون هوای اینجا یه ذره گرمه من نمیخوام دیگه زندگی کنم. یعنی ببینید باز دست از این وقت شما بعد یه همچین شرایطی با این همه دنیای کودکی رو همینجوری داشتن و این همه نگران و مضطرب بودن وقت باید ازدواج کنید؟ نه یه مقداری عزیز به من هیچ علامتی رو از یک بلوغی، از یک توانایی، از یک انسان سالم اهل چالش و مبارزه است، نه اهل تکرار و یکسانی. آدم سالم به دنبال مختلف و متفاوت میده برای که براش زیباست، براش متنوع، ازش میآموزه، باش رشد میکنه. ولی اگر اینجوری بود من خب برای چی اصلا فوتبال بازی کنم؟ دست پای هم دیگه رو میشکنی، بعد یه دارم ناراحت و عصبانی میکنی، فوتبال بست. برای چی مثلا ورزش های دیگه رو میکنی؟ موسیقی برای چی میزنید؟ بعضیا ممکنه مثلا پاشون برقصن پاشون بخوره زمین بشکنه، ول کن. شما اگر ولتون کنن با این نوع نگاه میخواد همه بگیرن بشنن کنار مامان باباش، درس هم نخونن، مدرسه هم نرن. نه ببینید عزیز یه مقدار از این حال باید در بیاد. آخه این خیلی نگاه محتاطانه محافظه کارهای مبتنی بر من میترسم. حالا میخوام اول امتحان کنم مثلا چه میشه در مثلا فرض کنید کسی در امریکا زندگی کنه چه میشه؟ مثلا میخورنش کسی باشه کاری نداره. پس دردی از بیرون به اون تعبیرش دنیای ذهنی او هست که یه چیزی میسازه که چون خواهرم اونجاست من اینجا هستم، آره میذارم زیر گریه. خب مگر مردم دیگه انسان نیستن؟ مگر خواهر چه میکرد برای من؟ و بعد مثلا همچین نیازی من به خواهر دارم، اونایی که خواهر ندارن پس باید برن بمیرن؟ یه ذره فکر کنید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا قصد خرید خانه و یا زمین جهت انجام پروژه‌های ساختمانی دارید؟ 100% به نفع شماست که با مهندس بهرام آقادرپور مشورت کنید. مهندس بهرام آقادرپور با سالها تجربه در مقاطع‌کاری ساختمانی و حسن شهرت در انجام و اتمام پروژه‌های مختلف ساختمانی، جهت مشاوره صادقانه و صحیح همواره در خدمت جامعه ایرانی لس‌آنجلس خواهد بود. برای برآورد اولیه و اجرای طرح‌های ساختمانی، مسکونی و یا تجارتی جدید و یا ریمودلینگ، اضافه کردن و طرح و تهیه نقشه‌های ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور مشورت نمایید. جهت مشاوره رایگان و برآورد قیمت پروژه‌های مختلف ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور با شماره 213-210-48-29 تماس بگیرید.
California Contract License B553541.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
دکتر رضا ترشیزی بعد از سالها تجربه موفق در درمان پیری زودرس صورت و بدن با ترماژ، پدیده جدید مگالیفت یا رادیو فرکانس دو قطبی را برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر به شما عرضه می کند. مگالیفت سریع، آسان و بدون درد برای افتادگی پوست، پوست‌هایی که قابلیت ارتجاعی خود را از دست دادند و جمع کردن چربی‌های ناخواسته زیر پوست در هر نقطه از بدن. همچنین انواع تزریق‌های بوتاکس، دی سپورت، رستلین، جوودرم، رادیوس و درمان لیزری با فرکسل، فوتوفیشال و لیزر برای رفع موهای ناخواسته و انواع محصولات پوستی در مراکز درمانی دکتر ترشیزی در انسینو، گلندل و ایرواین. تلفن‌ها 818-789-9393 و 949-552-2650. دکتر رضا ترشیزی.
برای مهمانی بعدی به نفع شماست که از کیترینگ رستوران ارکیده استفاده کنید. پکیج‌های 20 نفره رستوران ارکیده شامل جوجه کباب، کباب کوبیده، یک نخورش، برنج سفید، برنج رنگی و سالاد فصل یا گوجه کبابی فقط و فقط نفری 7 دلار. برای داغ نگه داشتن غذاها کیترینگ ارکیده از بسته‌بندی‌های مخصوص که غذاها رو تا 8 ساعت داغ نگه می‌داره استفاده می‌کنه تا شما از بابت زمان سرو غذا کاملاً آسوده خاطر باشید. ضمناً هر پرس چلو کباب کوبیده برای بردن در رستوران ارکیده با 3 سیخ میاد که قیمتش فقط 7.99 دلار. رستوران ارکیده با 15 سال سابقه در شهر تارزانا، تقاطع ونچورا و کوربین. تلفن 818-343-3204 818-343-3204
4 818 343 3204. اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل‌ها و تکیه کلام‌های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، در مورد این که میگین سن من هنوز کمه برای ازدواج، من آمادگی لازم رو ندارم، ازدواج من با این صورتی که ما سالی دیگه قرار ازدواج بکنیم، بعد ایشون زودتر از من واسه ادامه تحصیلشون میرن، من حدود یه سالی هستم اینجا تا درستم تموم بشه، بعد من میرم با هم اونجا زندگی مشکل میکنیم. بعد میخواستم این هم سفان تو این دوران من آماده که لازمه به دست میارم واسه این که بتونم یه زندگی رو اداره بکنم، خودم رو پیدا بکنم.
خب ما قرار عزیز، ما قرار بلوغ برسیم تصمیم درست بگیریم. دلیل این که باید سن رو ذره بیشتر داشت به خاطر این که ما از یه ثبات و قراری برخوردار بشیم و یه مقدار مراحل رشدمون رو به یه جایی برسونیم، نه اینکه بیام مثلا در 14 سالگی ازدواج کنیم میگیم در 25 سالگی میخوایم با هم باشیم. مسئله سر همون انتخاب درست و تصمیم درسته. معنیش این نیست که آدم 20 ساله نمیتونه ازدواج کنه، 20 سالگی که سهل، بسیار آدم‌ها در 16 سالگی میتونن ازدواج کنن. موضوع اینه که انتخابشون احتمالاً غلط است و بعداً پشیمون میشن، به دلیل اینکه صرف نظر از هر چیز دیگری آدم ها تغییر میکنن. یه مقدار تغییراتی است که تو سنین پایین با سرعت صورت میگیره. شما بچه یه ساله با دو ساله اصلا قابل مقایسه با هم نیستن، اما 37 ساله با 38 ساله برخلاف اصلا هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین امروز یه دختر یا یه پسر قبل از 22 سالگی آنچنان مثل یک مایه‌ای هستن که اصلا شکل و فرمی ندارن. از 22 تا 26 که زمینه‌های پیدا میشه و بنابراین سن ازدواج مثلا 25-35 اونم تازه 25 دیگه حد اقل بشه. ولی شما از 19 سالگی تصمیم برای همچین فکرهایی داشتید یا 20 سالگی گرفتید عزیز؟
نه، از 19 سالگی دیست بودیم، تازه 6 ماهی که تصمیم به ازدواج گرفتید.
خب شما میخواید خودتون گول بزنید، من حرفی ندارم، فرقش چیه؟
نه،
یعنی میخوام بگم اینا یه مسئله است. یعنی اون شما ببینید عزیز، بحث این است که آدم قرار نیست این نوع کارا رو شروع کنه و الا وقتی شروع کرد مثل شما بعضی از اوقات به هم زدنش اشتباهه. من نمیگم ازدواجتون یا رابطتون رو به هم بزنید، همین جد است که همیشه گفتم کاری رو که نمیخوای تموم کنی نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی شروع نکن، ولی اگر شروع کردی حالا قصه دیگریست. ولی این که شما فکر کنید با این داستان که من یه سال میمونم بعدم میرم، نه اتفاقا این فاصلهی که بین شما میافته مسئله آفرینه، خود اینا کار درستی نیست. اصولا برای من ازدواج یه معنایی داره زیر یک سقف، خارج از اون یه ذره جای گفتگو داره. و متاسفانه صدها کیس و مورد رو دیدم که چون این زیر سقف بودن به هم خورده، بالاخره سقف روی سرشون خراب شده. اینه که اون منو به عنوان یه جنبه اصلا مثبت نیست، تازه منفیه، ولی شرایطتون رو میتونم بفهمم. ولی حالا به من بگید که این آدم غیر از این مشکلی که شما گفتید و یا ماجرایی که درباره زمان ازدواج شده، چه موضوع و مسئله دیگری شما در ایشون میبینید که باش خوشحال و راحت نیستید؟
موضوع دیگه که میبینم مسئله اعتمادش داشتن به ایشون هست، چون ایشون در طول رابطه با من درگیر یک رابطه قبلی بودن، البته رابطه از طرف اون دختر خانمی بودش که با ایشون بودن، رابطه ایشون نبود، یک طرفه بودش.
نه رابطه همیشه دو طرف هست اگر آدم دوست. محل نگذاره. اینه عزیزم، مثل که من با یکی تنیس بازی کنم میگم اون فقط بازی میکرد،
محل نمیذاشتن. دختر خانم میگفتن که باشه، من میدونم تو اصلا نمیخوای با من رابطه داشته باشی، من به همین رابطه که من فقط بهت زنگ میزنم هم راضی هستم.
نه ایشون جواب میداد یا نمیداد؟
مثلا از هر ده تا تماس یکی از
فرقی نمیکنه. نه ایشون هم درگیر باش، من از ده دفعه بازی تنیس با شما 9 دفعهش رو نمیدم، یه دفعهش رو. نه عزیزم،
این رابطهشون به تازگی تموم شده.
به تازگی؟
یک دو هفته میشه.
من نمیفهممش. یک کسی 6 ماه قبل به یک کسی بگه من میخوام با تو ازدواج کنم، 2 سال با این آدم بوده ولی هنوز با یک کسی رابطه داره؟
بله.
اوکی. فقط در سیستمای چند زنی معنی پیدا میکنه. یعنی این علامت بد دیگری است. شما من بگید که ایشون چقدر به عنوان یه مرد شرقی یا ایرانی در ارتباط با زن عمل میکنه. یعنی ببینید ما در یه جامعه زندگی میکنیم که اصلا قصه ایست، یعنی ما بر اون انسانیت معنا نداره، مردی و زنی معنا داره و مرد یه موجود دیگری، زن یه موجود دیگری است. خب اینا نشانه از اون علامت بعد، اون بهانه‌ای که به شما گفته، شما هم که به دلیل همون باوری که او داره درباره مرد و زن شما هم دارید قبولش کنید. مثلا یک آن زیر باری همچه حرفی نمیرم، مثلا نمیفهمم. بعد یک کسی میتونه 1000 دفعه به نفر تلفن کنه ولی شما هر وقت تلفن صدای اون شهرین قطع، حالا دیگه اسمش رابطه نیست، ولی هم که یه دفعه باش صحبت کردید اسمش رابطه است. حالا
من الان نمیتونم بهش اطمینان کامل رو داشته باشم، فکر میکنم هر از گاهی که مثلا اون خانم هنوز سمسته ممکنه سمسته دار که من هنوز دوست دارم، من هنوز به علاقه دارم.
نه، ماجرا این که او علاقه داره مطرح نیست، ماجرا این است که ایشون با اون علاقه چه میکنه، علاقه میشه یا ملاقه میشه، اونش مسئله است.
نه اصلا ایشون به اون خانم علاقه ندارن، از همون ابتدایی که با اون خانم هم دوست شده بودن 6 ماه فقط در جهت آشنایی با هم دوست بودن، بعد 6 ماه بهشون گفته من علاقه به شما ندارم، قصد ازدواجم با شما ندارم، ولی اون خانم شدیداً اصرار داشتن که نه من به همین رابطه‌ای که من فقط بهت زنگ بزنم، من فقط ازت خبر داشته باشم راضیم، بذار من بهت زنگ بزنم.
ولی خوشحالم بعد از توضیحات من، شما هنوز سر همون افکار عجیب و غریبتون هستی. یعنی اینجاست که شنوندهای خورما میفهمن آدم چجوری میتونه خودشو گول بزنه. عزیز به نظر حالا خواستم انگلیسی بگم، اصلا حرفا مزخرف بی خوده. یک کسی بگه من با تو علاقه ای ندارم، من نمیگم ایشون قرار علاقه داشت، ایشون میتونست اصلا علاقه هم نداشته باشه، یه زن ازش خوش شما بگه هر وقت دلت خواست بیا، هر وقت دلت خواست زنگ بزن. من اصلا نمیگم که اگر یه مردی با یه زنی یا یه زنی با یه مرد حرف زد یعنی علاقه داره، اصلا، ولی رابطه داره. این رابطه میتونه یه کسی باشه که کسی رو خیلی خیلی بخواد، او اصلا هم نخواد، ولی همینقدر که باش حرف میزنه براش یه معنایی داره. هرچی برای وقتی یه زن این چنین تسلیم میشه که میگه من به همینم راضی هستم که تو هیچ وقت زنگ نزنی کاری بکنم، من به تو زنگ بزنم ولی تو جواب تلفن من از ده دفعه یه دفعه بده مثلا، که البته حتمانم اینجوری نیست ولی فرض رو میگیریم چنین باشه، اسم این است که یه آدمی است که ذهنش و فکرش اونجام هست، به علاوه او باید یه چیزی رو بدونه که رابطه خودش با شما خراب میکنه. حالا شما فرض کنید بهش برگه بگید یه آقایی هم هست بعضی وقت به من زنگ میزنه، من هر چند وقت دفعه باشه نیم ساعتی حرف میزنم، ایشون خوشحال راضی میشه از این موضوع؟
فکر نمی کنم.
نه فکر نکنید، جوابتون، ببینید فکر نمی کنم جواب شما نیست، جواب نیست که 100% نه، اونو میدونید عزیز. چرا میگید فکر نمی کنم؟ اصلا قصه فکر نیست، حالا به امتحانش کنید، بگید اتفاق منم یه دوستی داشتم قبلا، یه آقایی هست یه ذره مثلا تو این محیط به من علاقه داره، برم گفتم آره یه ذره باش حرف بزنم چی میگه. شما ببینید واکنش ایشون نسبت به شما چیه.
خیلی باشی همچین رابطه که من مثلا به یکی از دوستان قدیمم عرضگاهی حرف میزنم هست، بعضی موقع هم گفتن که حرف میزنم، واکنش خاصی نشون ندادن، میگن که خب یه دوستی بوده تموم شده رفته، در حد دو تا دوست عادی الان داریم به هم دیگه حرف میزنید، اونم شاید دو سه ماه یک بار حرف میزنید، واکنش ریاکشن خاصی من که ایشون ندادن که بخوان ناراحت بشن غیرتی بشن یا
نه. قصه غیرت نیستم، قصه نیست که، قصه کار غلطه، با جرای غیرت بسیار از اوقات یه بیماری و گرفتاری است، مثلا با تعبیر و تفسیری که ازش میکنیم، بحث من نیست. ایشون بنابراین شما با یه کسی قبلا دوست بودید، هر دو سه ماه یه دفعه با هم صحبت کنید، ایشون به این موضوع اهمیتی نمیده؟
نه اهمیت.
شک دارم. دو تا احتمال هست. احتمال اول این است که ایشون این رو میخواد بعدن علیه شما در یه جایی که لازمه استفاده کنه، از جمله همین موردی که الان است. دو، ایشون میدونه شما دوتا به جایی نمیرسید.
ایشون مطمئن ما دوتا به جایی نمیرسیم، چون تموم شده قضیه اینا.
نه راجب اون آقای قبلی نمیگم، راجب همین دوستی که الان میخواید ازدواج کنید.
آها، درست بودم این دوتا.
ایشون آیا هیچ شرط و شروطی هم گذاشته، یا اینکه الان حاضره شما بهش بیاد الان بریم عقد بکنیم یا ازدواج بکنیم، ایشون آماده است؟
ایشون فقط گفتن که سال دیگه باشه، به خاطر اینکه من یکم کارم جمع جور بکنم، ولی از لحاظ خانوادهش در جریان هستن، خانواده من هم در جریان هستن، بین دو تا خانواده ها قضیه تقریبا رسمی شده.
شاید من یه مقدار این روابط رو نمیفهمم عزیز، برای که البته شما رو به عنوان کسی که گزارش دقیق بدید قبول ندارم، ولی منو نگران میکنه این رابطه. حتی اون مورد آقایی که گفتید بیشتر منو نگران میکنه. حقیقتش رو به شما بگم، ته ذهن من این است که ایشون رابطه زن و مرد رو یه چیز ویژه‌ای میبینه که دیدگاه خاص خودشو داره. ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون دو تا خواهر دارن، سه تا برادر.
ایشون تو این شش تا چندمی ان؟
آخری.
به من بگید اگر ایشون می آمد روی خط و می گفتم دو تا عیب و ایراد شما رو به من بگه چه می گفت؟
ایشون که فقط الان دارن صدای شما رو گوش می دن و من از طریق خود ایشون با شما آشنا شدم، اصراری که داشتم با شما صحبت بکنم. اگه ایشون همه صدای شما رو گوش می دادن بیا بگیم که سوالتون رو بگیم.
سوالم این بود که اگر ایشون می آمدن روی خط دو تا اشکال و ایرادی که به شما می گرفتن چی بود؟ می گفتن
ایراد منو؟
ایراد شما. چه چیزی رو در شما دوست ندارن؟
یکم پایین بودن اطلاعاتم در مورد مثلا اطلاعات کلون در مورد زندگی، بعضی موقع که کم میارم مثلا خودم تسلیم میشم، بعد بعد دیگه حساس بودنم باشه، فکر میکنم مطمئن نیستم.
شما وقتی حساس میشید چه میکنید؟ گریه میکنید یا عصبانی میشید؟
خیلی گریه میکنم. اولین حالت اینه که گریه میکنم، اگرم به خودم فشار بیارم که گریه خودم رو کنترل بکنم یعنی بغضم رو تو گلوم نگه دارم، عصبانی میشم، داد میزنم.
بدترین برخوردی که شما با ایشون داشتید چه بوده که داد و بیداد کردید؟ تا چه حدی رفتید؟
وقتی که داد و بیداد کردم جایی بوده که دیگه ایشون سکوت کردن، ایشون برگشتن به من گفتن شما الان عصبانی هستی، ما با هم دیگه نمیتونیم منطقی بحث بکنیم، پس بحث به یه موقع دیگه موکول میکنیم.
خب اون تصمیم درستی بوده، ولی شما چقدر پایین اومدید وقتی ایشون این حرف رو به شما زدن؟
من در حد مثلا یکی دو دقیقه صرف کردم بعضی مواقع، بعد آروم شدم گفتم خب من الان آرومم، بهتره بحث بکنیم، چون اگه بحث نکنیم همینطور که این موضوع بمونه واسه من مثل یک کلاس سردرگم که اذیتم میکنه. من سعی کردم خودم آروم بکنم تا بحث بکنیم به یه نتیجه برسیم.
خب اون وقت رسیدید؟
به نتیجه بله تقریبا رسیدیم در اکثر مواقع.
آیا این بیشتر معلوم شده که تقصیر شماست یا ایشون؟
تقصیر من یا ایشون
آخر کار آخه شما با هم یه اختلاف پیدا کردید که شما اینقدر ناراحت شدید که گریه کردید، بعد عصبانی شدید، بعد ایشون گفته صبر کن بعدن با هم بحث میکنیم. پس معلومه مسئله درست و غلط یه موضوعی مطرحه. من میخوام ببینم آخر بحث ها غالبا شما برنده اید به ایشون میپذیره یا ایشون برنده از شما میپذیرید اشتباه کرد؟
اکثر مواقع من میپذیرم که اشتباه از من بوده.
اوکی. خب این نشون دهنده این است که شما بیش از حد حساس و شکننده. شما چند خواهر برادر خودتون دارید؟
من فقط یک برادر دارم، با من بچه اول هستم.
چقدر برادرتون از شما کوچکتره؟
حدود 4 تا.
بنابراین شما مادری اونم کردین. رابطه پدر مادرتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب.
شما با اومدن برادر فکر نمی کنید یه مقداری اهمیت و اعتبارتون تو اون خونه کم شد؟ یا در بچگی اینجوری حس نمی کردید؟ یعنی پدر مادر نمیگن که مثلا یه ذره حسودی می کردی، یه ذره غمگین بودی، یه ذره تو خودت بودی؟
پدر مادرم نه، هیچ وقت نمیگن حسودی می کردی، چون پدرم به شدت اون موقع مواظب من بوده، یعنی بیش از حدم حتی اون موقع به من توجه می کرد، هیچ وقت همچین احساس حسودی به هم دست نداده اون دوران.
البته همیشه دست میده ها، ولی خب حالا چون چطور ممکن آدم مادرش یکی ورداره بره اونم بچه که همیز وجودش پدر و مادرشن به ویژه مادرش. برای پرسشتون از من چی عزیز؟
میخوام ببینم با تمام این تفاصیل ازدواج من با این شخص مناسب.
من نمیدونم عزیز، من نمیدونم. ببینید من فقط میتونم بگم یه مقدار پرچمای قرمزی برای هر دوتاتون بالاست، فاصله سنیتون یه کمی زیاده، ولی اون اونقدر مهم نیست که سن کم شما برای من مطرحه. شکننده بودن شما مسئله است، منطقی و معقول بودن ایشون من رو به اینجا میرسونه که ایشون میتونه آدم دقیق، مرتب، منظمی باشه که کمی ممکنه گرایش به سمت وسواس و اجبار داره، یعنی obsessive compulsive personality disorder داره. آدم مرتب و منظم goal oriented است که حرکت میکنه. شما هم یه آدمی هستید مثل رودخانه، همینجوری روانید و بسیار احساسی و عاطفی و این مسائل رو همیشه در اون کارخانه میبری تو تولید کنید. خب برای هم جالبید، علت چه اینه که به هم جذب میشید، برای که ایشون دنبال کسی مثل شما، شما مثل اون میگرید، ولی بعدن با هم جنگتون میتونه مسئله جدی باشه. این همون چیزیست که میگن اپوزیت اترک اند دن اتک، یعنی دو تا آدم متفاوت هم دیگه رو جذب میکنن ولی بعدن جنگشون هم شروع میشه. یه مقداری با یه کسی بری صحبت کنید، حتی من معتقدم یه تست MMPI رو اونجا، چون مثل که از ایران تلفن کنید، اونجا تست رو بدید و ببینید بله. که از نظر شخصیتی چقدر شبیه همید. یه روانشناس خوب پیدا کنید، دوتایی برید اونجا، مطمئن بشید که با هم تناسب رو دارید. اشکالاتی هست بذارید ازتون خواهش کنم، صبر کنید، بذارید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید بعدم با هم صحبت کنید. روی خط باشید بله. چنگان ارجمند با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن ویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشم ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن ویه او. و هم همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویه هاو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات زندگی، شیوه های جلوگیری از بارداری هم تغییر کردند. دکتر کامران قدسیان روش ایشور را که یک متد دائمی و ثابت شده برای جلوگیری از بارداری است و در کمتر از 10 دقیقه در مطب انجام می شود به شما معرفی می کند. در این روش از بیهوشی عمومی یا سوزاندن استفاده نمی شود. اکثر بیمه های درمانی و مدیکال پذیرفته می شود و در صورت نداشتن بیمه می توانید از بیمه های دولتی به طور مجانی استفاده نمایید. به همراه روش ایشور در مطب دکتر کامران قدسیان نیازهای دیگر شما در مورد مسائل زنان و زایمان، آزمایش‌های سالانه و انجام مراقبت‌های مربوط به دوران حاملگی نیز برآورده می‌شود. برای وقت قبلی با تلفن 949-362-1515 949-362-1515 و یا وبسایت ishurdoctor.com ishurdoctor.com تماس بگیرید.
بزم خراباتیان، کنسرت سینا بیات به همراهی گروه نجوا. سرپرست گروه مهرداد عرابی، یک شنبه 14 نوامبر ساعت 7 شب در ویلچر ایبل تیتر.
یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدان ما آرزوست. با حضور رقصنده استثنایی رقص سما عزیز عباطی‌الله در بزم خراباتیان.
که ما سرمست و در حال سمایی نیم، از حال خود دیگر پریشان دم از عشق میزنیم.
مراکز تهیه بلیت: هولسان چویس، وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، شرکت کتاب، میوزیک باکس، ساوند سیتی، شاندیز، ملی تیکت دات کام و 08 ایرانیان. تلفن اطلاعات 714-718-86-80 714-718-86-80.
دکتر سارگان لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، این شنبه ساعت 10 در برنامه اشکا و لبخندها. 818-380-9057.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404.
شنوندگان گرامی، به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
آی دکتر، من با الان با خودشون صحبت کردم، اگه به تا ایراد داده ها و نظر ایشون بگم، یکی وابستگی هست و یکم حساسیت.
خب اینا به هم مرتبطن. خب اون مسئله جدیست عزیز. دید که از آغازم گرفتاری من با شما این بود، ایشون سر جای خودش، ولی این دوتا موضوع مانع از عشق و مانع از استقلال و آزادی و ازدواج میشه. اینا چیزای درستی نیست. ما به این دنیا نیومدیم که در این وابستگی بمونیم. ما تو این دنیا اومدیم که استقلال و آزادی پیدا کنیم و در اون استقلال و آزادی است که امکان محبت و مهر و عشق وجود داره. به همین جهت که از نظر من در گذشته‌ها به دلیل وابستگی اصلا عشقی وجود نداشت. به همین جهت بود که آدم‌ها ازدواج می‌کردن، همچنان به خانواده‌ای که درش زاده شدن تعلق داشتن یا به هر جایی که امنیت بعداً پیدا می‌کردن. این بود که همیشه تا آخر عمر بودن یه عروس اون دامادون، یعنی غریبه از خارجی است تو خونه ماست. و اینا خطرناکن عزیز. اینا مال دنیای آدمای تحصیل کرده‌ای که میخوان ازدواجی مبتنی بر آزادی و برابری داشته باشن و دنبال خانواده هسته‌ای هستن که زن و شوهر و بچه هاست، اصلا سازگاری نداره. بنابراین ای شما من میگید که من میخوام توی این زمینه ها کار کنم، متوجهم ولی این زمینه ها کار شخصی نیست، این کار روان درمانی و تراپیست، ولی من همچنان توصیه قبلیمو دارم. شما برای که مطمئن باشید علاقه شما به خاطر مثلا توانایی ها و امکانات و هر چیز، ظاهر ایشون یا زیبایی شما و خانواده شما، خانواده ایشون، میل به ازدواج، میل به دست دقیقت تشکیل خانواده، اینا نباید باشه. شما دو نفر باید بتونید به هم علاقمند باشید و یه جوری فقط برای هم معنا داشته باشید. هر دوتون کارهایی کردید که من باش راحت نیستم، حتی من اون ارتباط شما رو اصلا درست نمیدونم، معنی نداره، چون باور من این است که دوستی بعد از رابطه اصلا معنا نداره. No friendship after relationship. آدم ها وقتی با هم رابطه دارن، چه احساسی، چه عاطفی، چه جنسی، چه هر دو، بعد برن دنبال کارشون، بعد که جدا شدن تموم شده دیگه. مثل آدمی است که خونه شو فروخته، نمیدونه میگه من تو 20 سال تو این خونه زندگی میکردم، حالا میخوام هفته یه شب بیام تو این خونه. تموم شده، اون ماجرا تموم شده است. این پرونده های باز کار دستتون میگه. و من مطمئنم ایشون اگر واقعا علاقه ای به شما دارند و به ازدواج بکنن، اصلا از این رابطه خوشحال نیستن. این که چرا ابراز نکردن رو نمیدونم. اون به نظر من یه سوال خیلی جدی است، برای که با بقیه حالات ایشون نمیخوره یا با نظری که دارن، مگر همون یکی دو سه تا چیزی که به نظرم اومده که امیدوارم نباشه. به هر حال پیشنهاد من بهتون اینه، به دلیل اهمیتش قبل از اینکه تصمیم جدی و نهایی بگیرید با یه روانشناس صحبت کنید. تستی که در اونجا هست میتونه کمکتون کنه ویژگی‌های شخصیتیتون در بیارید. شما اصلا برای خودتون اصلا فراموش کنید اصلا موضوع ازدواج، موضوع وابستگیتون رو و موضوع حساسیتتون رو باید از بین ببرید. این درست پس که شما بگید یه چشمم خوب نمیبینه، یه پامم شکسته، میخوام با این زندگی کنم. خب این چه جور زندگی با هر کی؟ اصلا چه اهمیت داره که دیگری کی هست و چه هست؟ ما وابستگی رو باید بدونیم. وابستگی بعد از 8 سالگی یا بعد از 18 سالگی قطعیش ضد مخالف مهر و محبت و عشقه.
من مادرم یکم حالت کنترلینگ هم داشتن.
خب حالت کنترلینگ اون هاست در شما استراب و نگرانی و حساسیت رو به وجود میاره و این اون چیزیست که به هر حال به شما آسیب زده. اون کنترل است که شما احساس عدم امنیت میکنید. حالا من وارد اون بحثای دیگه نمیخوام بشم، ولی من خوشحال نیستم از آنچه که میشنوم. حقیقتش رو به شما بگم، این رابطه به نظر من باید تصحیح بشه، ساخته بشه، و الا همین جوری اگر شما دوتا با هم ازدواج کنید، همینی که الان هستید بر اساس آنچه که من فرمودید گرفتاری میتونید پیدا کنید، برای اینکه موضوعای کوچکی میتونه تبدیل بشه به مطالب خطرناک بدون اینکه اصلا اهمیتی داشته باشه، و به همین جد است که کمک بیه جان.
ما همینجا هم پیش مشاوره یکی دو مورد بسته.
اونا نظرشون چه بود؟
اونا گفتن که این آقا در حال حاضر یه شخصیتی هستن که به تکاملی که باید میرسیدن، یعنی خودشون تا اونجایی که باید پیدا میکردن، یعنی تو یعنی من هنوز به اون چیزی که باید نرسیدی، میخوای خودتو اون شکلی نشون بدی، تو کاملا پیدا نکردی.
حالا پیدا نکردن معنای زیادی نداره، اون وقوف از خود و در حقیقت خودآگاهی قصه دیگری است. به نظر من اون حرفی که باز از آغاز من بشم، شما به نظر من آماده نیستی. درست بس که الان پسر 4 ساله یا دختر 3 ساله میخوام ازدواج کنم، شما احتیاج داری بپرسی طرف کیه، رابطتون چطوره، میگید چی داری میگی؟ من اون رو در شما با نوع بحث و استدلالاتون ندیدم. از اولم که دیدید گیر و گرفتاری من با شما سر اون موارد بود، همچنانم حداقل این مطلبی که کسانی که بهشون مراجعه کردید دارن به شما میگن، یعنی شما هنوز تو مسیر رشدید عزیز. شما در مسیری که به یه ثبات و قراری رسیده باشید نرسیدید، و تا زمانی که آدم به ثبات و قرار نرسیده تصمیم بلند مدت نمیتونه بگیره.
خب در کنار این شخص با این ازدواج من نمیتونم این راهو ادامه بدم، یعنی خودم به اون ثبات و رشد برسم؟
نه، مثل این که شما بگید من کنار این مریض اینقدر میمونم تا بالاخره دکتر بشم. نه ببینید، بهانه نگیرید عزیز. ببینید من یه حرفی که پدر و مادرها یه جور دیگه میزنن که مثلا حالا ازدواج بکنید عشق بعدن میاد، اصلا اول ما عاشق میشیم بعد ازدواج میکنیم. شما اول خودتون سالم بکنید بعد تصمیم درست بگیرید. چرا فکر کنید تصمیمتون درسته بعد میخواید برید خودتون سالم کنید؟ اصلا تعجب آوره چرا با اون شدت باش مخالفت میکنم، مگه اصلا معنی نداره. برای این کارت اولا تشخیصش مهمه، بعدن روش کار کرد. دیدی که از اول من به شما چه گفتم؟ از اول به مجرد که برگشتی گفتین من بیش از حد هستم، اونم نباشه، به همین سادگی. یا انتظار دارم که دیگران یه اصولی رعایت کنن. اصلا موضوع منتفی بدونیم. من وقتی میدونم که من بی خودی حالی رو دارم، خب نباید دیگران رو به خاطر اینکه به اون حال بی خودی من جواب درست و مناسب نمیدن، من با اونها اعتراض داشته باشم، من خودم مسئله باشه. من اگر ساعت 12 غذا خوردم، بعد یه بیماری دارم، همه غذا خوردن، مردم میرن 4 ساعت 5 ساعت دیگه غذا میخورم، من 15 دقیقه بعد باید حتما یه دفعه دیگه غذا بخورم، من که میتونم برگردم میگم این چه جور محبت و مهربانی است که شما دارید؟ چرا بعد از 15 دقیقه دو مرتبه سفره نمیندازید و شام یا نهار رو نمیارید؟ من مسئله دارم، دیگران که مسئله ندارن. بنابراین روزی که من وقوف پیدا میکنم به مسئله و مشکلم، اولا مواردی هست که باید محکم پاش بیستم و بذارمش کنم، دوم برم ریشه‌هاشو پیدا کنم، از بیخوبون بکنمش، و این کار شدنیست. به همین جهت است که ما قرار سالم بشیم بریم تو زمین فوتبال بازی کنیم، نه اینکه با پای شکسته بریم. ما قراره حالمون خوب باشه بریم تو ازدواج، و الا انتخاب رو غلط میکنیم، ازدواج رو خراب میکنیم، و بعدم همه چیز چون به گونه بدی به هم میریزه، مثل اتومبیلی است که به دیوار میزنیمش، حالا دیگه اصلا اون اتومبیل نیست. خب من بیام بگم من اول سوار ماشین میشم تصادف میکنم، بعد وقتی دیدم نه واقعا تصادف کردم، میرم رانندگی یاد میگیرم. خیر ببینید، نگردید دنبال بهانه، چون من مشکلم با شما مشکل یه نوعی خودفریبی است. نکنید عزیز، این کار رو نکنید. ما در جهانی هستیم که واقعیت حرف اول و آخر رو میزنه، حرف اول و آخر، و بر مبنای این واقعیت هست که باید مسئولیت خودمونه که چگونه باید رفتار کنیم رو باید تشخیص بدیم، و این مسئولیت رو به اندازه انجام بدیم، نه بیشتر و نه کمتر. و راهنمای ما که اون بالا مانند خورشید نور میاندازه رو این واقعیت و مسئولیت، اخلاقه. به همین جاست که اسمش رو من گذاشتم مثلث رحمت. مثلث رحمت واقعیت، مسئولیت و اخلاقه. Morality, Reality, Responsibility. اینا مثلث رحمته. خارج از این گرفتاریه. به من میگید مشکل رو چه میبینی؟ یک، اولش واقعیت، دو، مسئولیت. سه، با اخلاق شما مسئله دارم. برای که اخلاق به من شما حکم میکنه که اصل میل به درک حقیقت و کشف حقیقت و جستن و یافتن حقیقت و بر مبنای اون عمل کردنه. اصلا با خودفریبی ارتباطی نداره. به همین جهت است که مواظبش باشید که کاری که شما دارید میکنید تو دنیای امروز شما رو به خطر میندازه. 50 سال قبل، 70 سال قبل نه، برای که بعدن ازدواج چیزی بود که به دلیل سرنوشت و تقدیر برای ما اتفاق میافتاد و ما هم به گونه‌ای خودمون رو با او همراه و سازگار میکردیم و راه حلی و چاره دیگری نداشتیم، در حالی که در دنیای امروز موضوعش کاملا متفاوته. امروز یه چیزی که همون روز اول اگر خراب شد سیستم از هم پاشیده میشه. این نیست که حالا صبر کنیم ببینیم 5 سال 10 سال دیگه چی میشه. شما اگه نگاه کنین به ازدواجای گذشته، میگن صبر کن خوب میشه، و معناش این نبود که صبر کن خوب میشه، معناش این بود که صبر کن عادت میشه. ولی در دنیای امروز مردم هیچ دلیل نمیبینن که صبر کنن، چون میدونن خوب نمیشه و نمیخوانم عادت بدی رو بپذیرن، پس باش میجنگن. بنابراین برید کمک بگیرید و این رابطه رو تا رسیدن به نتیجه ادامه بدید. همچنان مطالبی را از سنتون گرفتم، اختلافاتون با هم صحبت کردیم، ولی همه رو به حساب بیارید، چون ما بهتر است که خودمون رو بسازیم تا اینکه بریم یه چیزی رو ویران کنیم. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
بله، تو یه سوال در مورد این مسئله خودفریبی که میگین، بیشتر فکر کنم در مورد این رابطه این آقا با اون خانم هستن که من خودم رو فریب دادم. این آقا همیشه ذکر میکردن که اول باید اون رابطه کاملا تموم بشه، بعد ما وارد رابطه جدی خودمون بشیم، ولی من اصرار داشتم که نه، زودتر وارد این رابطه جدی.
دقیقا اسم همین خودفریبی است که باز شما رو دارید مطرح میکنین. عزیز، توی رابطه جایی برای رابطه دیگه نیست. شما اگر رفتید برادرتون رو ببینید، یه مرد دیگه رو میگید، حالا اینا میاریم به جای برادرم بذاره شبیه اونه، مثلا نفهمم شما چی میگید. من چرا گفتم سر موضوع ایشون و شما هم گیر دارم و گرفتاری دارم؟ گفتم شاید من به یه جایی هست که نمیفهمم شما رو، یعنی اصلا معنی نداره یه کسی بگه من هنوز تو این رابطه چون هنوز تمام نشده نمیخوام رابطه دیگه ای شروع بشه. شما یه سال نیمه با هم رابطه داشتید و بعدش شما برگردید بگید نه حالا اون باشه، تو ذره ذره تمومش کن. جواب من به شما چه بود؟ جواب من این بود فقط تو سیستمای چند زنی این معنا داره. که آدم میتونه در حالی که یه زن داشت باشه بره زن دیگه هم بگیره، یا دو تا زن سه زن با هم بگیره، بعد چهار تاشون بره توی اتاق، چون وضع مالی هم در گذشته بد بوده، یه اتاق و یه رخت خواب بیشتر شدن، چهار تا همه اونجا باشن. این امریکاییای نادان فکر میکنن اینا سکس گروپ و اینا رو انداختن. ما سالهای قبل در کشورها اونا رو داشتیم، ما از اینا خیلی جلوتریم. عزیزم اشکال یه ذره عمیق‌تر و سنگین‌تر از این حرفاست و داستان خودفریبی دقیقاً همین رشنالیزیشن و توضیح و توجیهاتی است و دلیل تراشی است که شما برای موضوع میکنید که عیبی نداره، ایرادی نداره. اشکال کار اینه، اشکال کار اولا واقعیته و بعد اندازه و درصد این واقعیته. ولی همه چیز هست، شما خیلی راحت میتونید بگید اصلا چرا میگید مردم دنیا بدبختن از نظر اقتصادی؟ اصلا چنین نیست، همه مردم دنیا پول دارن. آیا کسی هست که مثلا یه سناری نداشته باشی، یه ریال نداشته باشی، یه پنی نداشته باشی؟ میگیم نه، خب بس همه پول دارن. اینجا سفسطه و مغلطه‌ای است که من تو تمام مباحثی که الان مطرحه میبینم. موضوع اندازه و درصد. روز که آمدن گفتن در امریکا شما با 60 هزار دلار داشته باشید برای خانواده 4 نفری تو حداقل زندگی رو تامین کنی، هر کی زیر 60 هزار دلاره بدبخت، مشکل مالی داره. بنابراین مسئله داشتن پول رو نباید باز دارد. شما دارید بحثاتون این گونه است. به همین جهت است که باید مواظب بود فریب ندیم خودمون رو. خنده‌دار، من صبح طور بلان برنامه رادیو تلویزیونی ایرانی رو میبینم، همچون مات و مبهوت میمونم که یک کسی اینجا مشکل داره، میگن آ در ایران هم مشکل. آقا اونجا 100 برابر اینجاست، اینجا 100 برابر اونجاست. بس درصدا و اندازه هاست، ولی خب معلومه تو زندگی زناشویی هم اختلاف هست، ولی دوتا هم دیگر میکشن، دوتا احتمالاً میگن خب حالا من نمیام سینما. این دوتا هم اختلافه، ولی اختلاف داریم تا اختلاف، رابط مسئله داریم تا مسئله. خودتون رو بی خودی موضوع رو کوچیک و بزرگ نکنید، خودش رو نگه دارید، با یه نفر صحبت کنید. من به پیام ها برستم، خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مازه خودتون خواهش میکنم. شنگان عجمن با ما باش.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده ی جامعه ایرانی.
آقای جون، دوستان عزیز، من امل سیم، شنبه 13 نوامبر کنسرت جالبی دارم. امیدوارم شما رو ملاقات کنم.
کنسرت امل سیم، هنرمند ترک زبان، همراه با یک سورپرایز بزرگ، روز شنبه 13 نوامبر در رویس هال UCLA. فروش بلیت در اکثر فروشگاه های ایرانی. تلفن اطلاعات 310-962-6909 و 08 ایرانیان.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
Good evening. The U.S. Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students.
We have been invaded and occupied by
Iranian students. We have been
invaded and occupied by Iranian students. We have مقابله نظامی باشه، همه گروگان ها نابود خواهند شد.
آمریکا ما را از چه می‌ترساند؟
ما مخالفتمون با گروگانگیری.
تو فخر بدین کنی که من می نخورم، صد کار کنی که می غلام استم را. مستند رادیویی، سرخوشان خسته راه کور، نگاهی به پیدایی و سرانجام تصرف 444 روزه سفارت آمریکا در تهران از دل اسناد شنیداری. برنامه از مهرداد حقیقی، شنبه ها در برنامه پرسه. 25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
فستیوال هنری ساداس کلاس های زمستانی 2010 خود را معرفی می کند. این کلاس ها از 20 نوامبر تا 12 دسامبر تشکیل خواهند شد و شامل آموختن هنر بافندگی با استفاده از رنگ های طبیعی، ساختن وسایل تزیینی با مهره ها و کانواهای رنگی، ساختن تزیینالات شیشه ای، نقاشی به روش چینی، عکاسی دیجیتال و ساختن کیف های پارچه ای خواهد بود. ساداس فستیوال از 20 نوامبر تا 12 دسامبر هر آخر هفته از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر در لاگونا بیچ خواهد بود. قیمت بلیت 6 دلار و ورود کودکان زیر 6 سال رایگان خواهد بود. ساداس آرت فستیوال در لاگونا بیچ. www.sadastartfestival.org sadustartfestival.org 949-494-CC 949-494-3030.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
جناب دکتر هلاکویی.
بفرمایید.
مجدداً خدمتتون سلام میکنم استاد.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
اگر فرد واقعا صحیحی وجود داشته باشه برای جواب دادن به این سوال، حتما آقای دکتر فرهنگ هلاکویی خواهد بود، چون سوال من هم مربوط به فرهنگ است. آقای دکتر، می‌خواستم تعریف جامع و کاملی از فرهنگ داده بشه. البته تا اونجایی که من اطلاع دارم، روش‌های زندگی یه ملت و آداب، رسوم، سنت‌ها شاید به مراحل جلوتری که بریم، باورها و حتی اعتقادات دینی و مذهبی رو هم فرهنگ شامل میشه. و بعد خب فرهنگ مادی هست که شامل اختراعات و تکنولوژی هست، و بعد فرهنگ غیر مادی که من اینا رو میذارم خدمت استاد محترم شما توضیح بفرمایید. بعد راجع به این تضاد فرهنگی که احتمالاً بین جامعه میزبان و مهاجرین به وجود میاد، میخواستم راستی بفرمایید توضیح بدید و بعد مورد خصوصی خودم رو خدمتتون توضیح
میدم. ما یه تعریفی از زمان تیلر داریم. اولین کسی که فرهنگ رو با بحث‌های مردم شناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی همراه کرد، که هنوز اون تعریف به یک اعتبار که تفکیک هست و یه طرح طبقه بندی است، مشخص است که همه ساخته‌ها و پرداخته‌های انسانی که در ارتباط با نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی است و در طول تاریخ انسان برای دادن پاسخ به پرسش‌های مکرر زندگی یا حل مسائل و مشکلات برگزید. یعنی اگر انسان یه موجودی است که یه نیاز جنسی داره، موضوع تولید مثل مطرحه، موضوع ارتباطات احساسی عاطفی و رفع تنهایی و بودن با دیگران مطرح است، در سیستم فرهنگی آمده یه مفهومی از محبت و عشق و خانواده و ازدواج و وفاداری در اون همه و همه به وجود آمده و یه ذهنیتی رو در این زمینه فراهم کرده. و بعدم مردمان یه سرزمینی وقتی که در دوره‌های متفاوتی راه و روش متشابهی یا مشابهی برای حل مسائل و مشکلات و یا پاسخ دادن به نیازها پیدا میکنن، به تدریج اون رو فرهنگ میگن. فقط وقتی صحبت از فرهنگ میشه که مجموعه‌ای باشه که تقریبا همه جنبه‌ها و جلوه‌های زندگی رو در بر بگیره. بنابراین روزی که شما فرهنگ آمریکایی یا فرهنگ ایرانی صحبت می‌کنید، یعنی مجموعه پاسخ‌ها، مجموعه راه‌حل‌ها و راهکارهایی که برای حل مسائل و رفع مشکلات یا پرسش‌هایی که انسان داره در زمین‌های مهم از طرف یک گروهی که ساکن یه منطقه‌ای هستن مثل آمریکا و ایران داده شده و تقریباً پذیرفته شده از طریق نظام آموزش و پرورش و یا بقیه سازمان‌ها و نهادها به افراد منتقل میشه که زبان بار اصلی و اساسی رو برای این انتقال داره. نتیجتاً مفهوم فرهنگ ساخته و پرداخته است و بالاخره در تحلیل نهایی خلاصش همونطور که شما گفتید راه و روش زندگی است. یعنی من در زمینه‌های مختلف چگونه زندگی میکنم، اگر این یه تعلق به یه تعدادی از مردم داره که تعداد نسبتاً زیادی است، در طول تاریخ به هر حال با فراز و فرودهایی به اینجا رسیده، تغییرات مختصری کرده، ولی همچنان میشه اون رو از دیگر فرهنگ ها یا راه و روش ها جدا کرد. به عنوان فرهنگ ایرانی، فرهنگ عرب، فرهنگ چینی میشه شناخت. ماجرای فرهنگ مادی رو میشه تعریف کرد وقتی که بخوایم بگیم به جنبه های فیزیکی توجه داره، ولی وقتی که این فرهنگ جنبه خارجی پیدا میکنه، تجسم و تجسد پیدا میکنه، یعنی مفهومی مثل عدالت یا مفهومی مثل عشق و ازدواج حالا در چارچوب نهاد خانواده و یا وزارت دادگستری و سازمان های مربوط به اون قرار میگیره و این مجموعه که یه زمینه ذهنی داشته حالا جنبه عینی و واقعی پیدا میکنه، اون وقت تمدن یا سیویلیزیشن به وجود میاد. بنابراین بر اساس این تعریف ما احتمالاً 100 تا فرهنگ برجسته در طول تاریخ داشتیم که میشناسیم و اینا فرهنگ هایی هستند که به بیشتر پاسخ ها جواب یک دست و یک نواخت و مرتبط دادن. ولی از این 100 تا فرهنگ 22 تاش به تمدن تبدیل شده، تازه 5 تا از این تمدن ها هم در نیمه راه ایستادن. بنابراین کل تمدن ها یا سیویلیزیشن های جهان رو 17 تا میدونیم بر اساس به نظر من بهترین تقسیم بندی که از آرنولد توین بیه و الای اشپنگلر و سوروکین و اینها. دیگری دارن که کمتر هست و جالب این است که فرهنگ و تمدن ایران حتما یکی از هر از این فرهنگ هاست و در زمینه هایی هم حتی جایگاه اول رو داره. در زبان فارسی و در بسیاری از فرهنگ ها که مخصوصا ما از فرانسه و اینها گرفتیم، مفهوم فرهنگ یه جنبه دانش و بینش و نگرشی داره که زمینه برتر و والا داره و بنابراین مفهوم فرهنگ در جامعه ما یا آنچه که به عنوان کالچر یا کلتور میگن، نظرشون این هست که اون جنبه های برجسته و والا مورد نظره، در حالی که از نظر جامعه شناسی و مردم شناسی فرهنگ فحشم هست. برخورد بیرحمانه آدم ها هم در چارچوب فرهنگ، دزدی هم یکی یا دروغ هم یکی از اون مجموعه هایی است که در جامعه وجود داره و ساختار فرهنگی داره و ارتباطات فرهنگی یا اجتماعی رو موجب میشه. بنابراین وقتی در یک گروهی از مردم که جامعه رو یا کشوری رو تشکیل میدن که اونجا کشور و دولت یه تعریف سیاسی هم پیدا میکنه، ولی اینا راه و روش های نسبتاً مشترکی رو دارن و زبان مشترکی دارن در بیان اون موضوع ها و مسائل، شما درباره فرهنگ صحبت میکنید. بنابراین ما در جامعه ایران وقتی که میگیم فرهنگ، یه بار مثبتی هم با خودش داره که گفتم به دانش و بینش و نگرش مبتنی بر اصول بالاست. و تو صحبت شما هم یه اشاره‌ای بود که فرهنگ مثلا جنبه باورها و اعتقادات رو هم در بر میگیره. این همچنان نشون دهنده اون احساسی است که فرهنگ پدیده والا و برجسته است، در حالی که از نظر جامعه شناسی و مردم شناسی نه، فرهنگ حتی زشت‌ترین صورت‌های رفتار انسانی رو هم داره. وقتی شما می‌بینید مثلا در یه جامعه پدر و مادر بچه‌ها رو کتک می‌زنن یا زن و شوهر هم دیگر رو کتک می‌زنن، شما هنوز این جزی از فرهنگه. جنبه والا و برجسته‌ای داره، نه، باعث شرمندگی و در حقیقت بیماری و گرفتاری است، ولی همچنان جزی از فرهنگ است. اما در خصوص فرض کنید فرهنگ امریکا و فرهنگ ایران، شما با دو تا فرهنگی روبرو هستید که به سوالات و مسائل و مشکلات کمی متفاوت جواب میده. وقتی موضوع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، تربیتی، رابطه جنسی یه مجموعه ای از جوابهای پذیرفته یا پسندیده و تعمیم یافته رو مثلا در ایران دارید چه شما در امریکا نمیبینید، یا در امریکا در یه زمینایی دارید که در ایران نیست. به همین جهت است که فرهنگ ایران و فرهنگ امریکا در بیشتر موارد یه مقدار فرهنگ متقابل یا کانتر کالچرن، یعنی درست عکس همن یا کاملا با هم در تضادن. اگر این هست و این رو خوب و درست میدونیم و ترجیح میدیم، اون یکی نه خوب است نه درست است و نه ترجیح داره، در حالی که برخی از فرهنگ ها هستن که به هم نزدیکترن و شباهت هایی دارن و در نتیجه اون تضاد و تفاوت نیست. ولی وقتی که من وارد یه فرهنگی میشم شبیه فرهنگ ایرانی، خب بسیار طبیعی است که راحت تر آسوده ترم برای که این موضوع ها رو به همون گونه میتونم تشخیص بدم. حالا اگر مشکل زبان نداشته باشم دیگه اونقدر تفاوتی نداره، در حالی که اگر وارد یه فرهنگی بشم بسیار مختلف و متفاوت، یه دفعه متوجه میشم که یه چیزایی که برای من اهمیت کمی داره اینجا اهمیت بسیاری داره. حتی مسئله خیلی ساده، شما در امریکا یه مقدار مردم رو آماده میبینید برن تو صف بایستن و با تو صف ایستادن غرغر و نقنق و ناله ندارن، در حالی که شما اگر هر جا صف ایرانیان باشه اولا توش یه مقدار به هم زدن صف و جلو زدن و انتظار تفاوت و تبعیض داشتنه و از طرف دیگه قرنق زدن، یعنی حتی یه جوری ناله کردن. و به همین جاست که اگر ما توی صف بانک بایستیم و به عنوان یه ایرانی به انگلیسی ناله کنیم، معمولا دوربریا اکثرشون با ما همکاری نمیکنه یا به ما رو یه جوری تایید نمیکنن، یا اگرم تاییدی صورت میگیره در چارچوب یه آداب ادب اجتماعی است که به شما و برای شما این آزادی رو قائلن که نق بزنید، ولی خودشون نق نمیزنن، ولی چون این آزادی رو باور دارن. در حالی که من اگر توی صفی که ایرانیان باشن ایستاده باشم و شروع کنم به نق زدن، حتی اگر این صف خیلی هم نطولانی باشه نه انتظار من زیاد باشه، بقیه هم فکر میکنم مثلا چون این ور ایستادن باید با من همراهی کنن، و نه به دلیل آزادی که من دارم حرف بزنم اونام آزادی دارن پیچی نگن، بلکه به دلیل اینکه من انتظار تایید تصویب دارم، اونام خودشون با صف مسئله دارن، بنابراین برخورد کرد. و به همین جهت است که خیلی راحت میشه دید موضوع به همین سادگی توی صف ایستادن یا توی صف نیستن در امریکا و ایران، یعنی شما به راحتی میتونید ببینیدش. یا فرض کنید تو اتومبیل ها بوق زدن و نزدن، ما بوق رو برای خیلی کارا به کار میگیریم، اونا تقریبا جز در موارد خبر یا خطر یا خشم مورد دیگه بوق نمیزنن. به همین جهت که شما ممکنه سه روز در یه منطقه از شهر لس آنجلس حرکت کنید صدای یک بو هم نشنوید، در حالی که بنده هند بودم، در هند اتفاقا پشت اتومبیلاش نوشته بود لطفا بوق بزنید، چون اگر بوق نزنید حتما یه عده‌ای چون متوجه اومدن شما نمیشن به خطر میافتن، بوق بزنید. جالبه که آدم ببینه پشت اتوبوس ها خیلی راحت برای به زبانی که خودشون دارن، اونم نه به زبانی که امریکا و انگلیس میگن ولی دارن، خب اینا نشون دهنده یه تفاوت است. یا فرض بفرمایید در اینجا ما معمولا از وسط خیابان عبور نمی کنیم از خطچین، خب البته به اینکه شرایط و موقعیت فرق میکنن کاملا متوجه هستم، ولی در اینجا اگر هم برید یا باتون کاری ندارن یا شرایطتون غیر عادی میبینن یا به هر حال بهتون راه میدن. در اونجا یه جنگی در ایران وجود داشت و همچنان داره بین رانندگان و پیاده روا که هر دوتا یه اصولی رعایت می‌کنن، ولی چون غالب اوقات یه مقداری کار از کنترل خارج میشه خطراتی به وجود میاره و به همین جهت که حتما یه درصدی آسیب میبینن و میشه فهمیدش که این با توجه به شرایط و موقعیت این طریق رانندگی است. تازه اتومبیل یه چیزیست که از غرب چون آمده اینا باش راحت تر هستن، در یک کشوری که میزان استفاده از مواد مخدر، گرفتاری‌ها و بیماری‌ها فراوونه، شما یه نظم و ترتیبی در رانندگی می‌بینید که احتمالاً در بسیاری از کشورها که ادعای اخلاق و انسانیت و محبت و نمی‌دونم دوستی می‌کنن ابداً نیست. اینا اون تفاوت‌های فرهنگی است، یعنی اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم چگونه با موضوع‌ها و مسائل نسبتاً مشخصی گروهی از مردم تقریبا یکسان پاسخ میدن و بنابراین فرهنگی رو میسازن. و در نتیجه من و شما وقتی به اینجا میاییم باید بدونیم این ماییم که باید این روابط رو بشناسیم و عمل کنیم. قرار نیست که امور فرهنگی در تضاد و تعارضی باشه با اصول اخلاقی و انسانی، ولی میتونه با تعارضی باشه در ارزش ها. به همجاست که ارزش ها یا ولیو سیستم های مقدار سرزمینی هن، به زمان و مکان مشخصی مرتبطن، در حالی که اصول اخلاقی امور کلی هستن. نتیجتا من اگر چیزی رو در امریکا ببینم که با اصول اخلاقی در تضاد و تناقضه، احتمالاً در حد ممکن با اون مقابله میکنم، ولی اگر با اصول ارزشی در تضاد باشه، متوجه هستم که من در یه جامعه هستم که ارزش‌های دیگری رو به عنوان مطلوب و درست میدونه، یعنی واقعیات مرجعشون که تعریف ارزش هست رو اونا این چنین میبینن، و در نتیجه من قرار هست که بی خودی سر جنگ با اونا نداشته باشم، چون من از پا در میام وضعیت میشم و معمولا تغییری رو هم به وجود نمیارم، بلکه ناچار بعدن رو اصول اخلاقی هم ای بسا مجبورم به خاطر رعایت نکردن اصول ارزشی حاکمه در این جامعه پا بگذارم و اون وقت خودم رو گرفتار میکنم.
استاد من اجازه میخوام ازتون یه مقدار جنبه خصوصی تر بهش بدم. چون من در زندگی فردی خودم اینجا با خانمی پارتنرم هستن که کانادایی هستن. بعد خب من تا حدود زیادی جنبه های مثبت این فرهنگ رو خوشبختانه گرفتم، از جمله یاد گرفتن زبان که سعی کردم از هر جمله که ایشون صحبت میکنن حتی بهترین فرصت ها رو استفاده کنم، تلفظ صحیحش رو، نوشتن صحیحش رو، جنبه های خیلی مثبتی داشته برام، یا برخوردهایی که دارن در جامعه با هم تو جمعه خصوصی خودشون که میرن، نه سعی کردم همه رو جنبه های مثبتش بگیرم و عمل کنم، ولی متاسفانه باز در مجموع بعد از گذشت 7 سال الان احساس دلتنگی و جدایی میکنم. چون فرق بفهمین که من اگر بخوام از بشینم یه دو تا ترانه از به زبان خودم گوش بدم، خب به مشکل برمیخورم که این چیه؟ What is this? Now we are listening to the news. ما داریم به خبرها گوش میدیم، این چیه داری گوش میدیم؟
نه اون که طبیعیست عزیز. آخه ببینید، یکی از گرفتاری های ماها که چون این موضوع مهمیست، من یه تجزیه و تحلیل دارم که الان وقتش نیست. ما از وقتی که وارد یه کشوری مثل امریکا یا کانادا که شما فرمودید میشیم، تا به نظر من حدود 25 سال یا 30 سال 6 تا مرحله رو پشت سر میذاریم. مرحله اول میتونه مرحله فقط آشنایی و یا احتمالا شوک باشه، که البته ما به دلیل اینکه آشنا هستیم با فیلم ها و برنامه ها و ضمناً یه طبقه دیگری هستیم اونقدرها شوک نمیشیم. امیدوارم به کسی بر نخوره. یه ده کسانی که از مکزیک بیان خیلی بیشتر با شاک، البته نه در شهرهایی که بیشتر مکزیکی ها سکونت دارن، روبرو میشن. مرحله دوم یه کوششیست برای فهمیدن اونها و اصلا خوش آمدن و لذت بردن و بسیار طبیعی اتفاق میفته. مرحله سوم میذاره نزدیکیست. چهارم اصلا یه مقداری در مقابل فرهنگ خودمون میستیم، که اینو در جوانها میتونیم ببینیم، یا آدم های بزرگ سالی که حالا سر ناسازگاری با فرهنگ خودشون داره، فرضشون هم بر این است که مثلا امریکایی یا کانادایی شده. مرحله پنجم یه مرحله است که پیدا میشه که کوشش میکنیم یه سازشی بین اینا به وجود بیاریم و درست به همون نتیجه میرسیم که شما رسیدیم، که سازشی در این زمینه نمیتونه صورت بگیره و بنابراین در مرحله ششم به اصلمون برمیگردیم. حالا این مراحل میتونه برای برخی از آدما توی 5 سال اتفاق بیفته، ولی برای بیشتر آدما به نظر من حداقل 25 سال طول میکشه. به همین جهت است که یه مقدار توهمات و تصوراتی تو این زمینه وجود داره، ولی واقعیت مثلا که شما گفتید، چون یه مقدار از چیزهایی که من و شما داریم برمیگره به کودکی و ذائقه ماست، غذای ما یا موسیقی ما ویژه ماست، گوش ما و چشایی ما با او عادت کرده، دیگری این عادت رو نداره. دیگری حتی برخی از اوقات یه دونه موادی که شما توی یکی از این خورشتا میرسید اصلا میتونه تحمل کنه. بنده چند روز قبل یکی از دوستان، یعنی 2-3 هفته قبل، یه پیشنهادی برای مریضیم برای خوردن یه سوپی در یه جایی دادن. همه چیز اون سوپ خوب بود، اما یه چیزی توش بود که اصلا من نمیستم تحملش کنم، اصلا نمیستم چه هست. چرا؟ برای که اون ادویه‌ای که اونا تو اونجا میریختن برای چشایی اونا هست. من برخی از غذاهایی که فرهنگ های دیگه مصرف میکنه اصلا نمیتونم تحمل کنم. حتی برخی
استاد من عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، من بقیه صحبتمو مجبورم از رادیو گوش بدم. ازتون خیلی تشکر میکنم. خواهش
میکنم، استفاده میکنم. به هر حال اون چیزی که مطرح هست، چون منم اتفاقا به پیام ها رسیدم، تنها نکته ای که میخوام بگم در اون زمینه ها هیچ وقت فقط تفاوت رو میشه قبول کرد. یعنی درست مانند یه بچه 4 ساله و آدم 40 ساله، از اینکه 4 ساله 40 ساله 40 ساله 4 ساله بشه رو نمیشه انتظارش. به همچنین است که ما باید بدونیم یه مقداری بعد از این مدتی متوجه میشیم، مگر اینکه توهم داشته باشیم همچنان خارجی هستیم و خارجی ماندیم، عیب و ایرادی هم نداره. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. با ما باشید. برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
رستوران شیرین در وودلند هیل در محیطی گرم و خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دو نوع برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل دو نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه می دارد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونچورا بولوارد در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 818-887-6353 و عضو صفحش و وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دکتر هیراد دادگستر، وکیل برجسته مطرح در رسانه‌های وال استریت جورنال، سان فرانسیسکو کرونیکل و لاو 360. دکتر هیراد دادگستر، وکیل شایسته شأن بالای جامعه ایرانی. 1-800-322-3424. صدمات بدنی در تصادفات و سایر سوانه، کلاس اکشنز و دعاوی کارمندی. دکتر هیراد دادگستر. 1-800-322-3424. رعایت قوانین رانندگی برای حفظ ایمنی شماست و در صورت تصادف تضمین کننده احقاق حق شما. دکتر هیراد دادگستر. 1-800-322-3424. 1-800-322-3424. dadgustarlaw.com.
Hotspot Entertainment proudly presents Wednesday, November 24th, Thanksgiving Eve, Hollywood Palladium, Afshin. Mehrshad. چهارشنبه 24 نوامبر افشین مهرشاد لایو این کنسرت ات هالیوود پالادیوم. تلفن اطلاعات 818-222-9779 818-222-9779. All ages. چهارشنبه 24 نوامبر افشین مهرشاد. تهیه بلیت در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت ماستر. سپانسرد بای درمابر.
اگر از داشتن شکم بزرگ و چربی های اضافی و سمج بدن رنج میبرید، با من دکتر محمد گلشایی با سابقه 25 سال جراحی لایپوساکشن مشورت نمایید.
برای مشاوره رایگان در مورد عمل لایپوساکشن و سایر جراحی های زیبایی و بوتاکس و پرکننده ها با دکتر محمد گلشاهی تماس بگیرید. تلفن 714-639-0585 714-639-0585 عضو 08 ایرانیان.
دو خبر خوش از مدیریت بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو. مجری اول اینکه بلبوا اینترنشنال مارکت اولین و بزرگترین نانوایی ایرانی در سان دیگو را تأسیس کرد تا شما بتوانید نان تازه و از تنور درآمده سنگک، بربری، تافتون و مشهدی را علاوه بر محصولات غذایی ممتاز خریداری کنید. مجری دوم اینکه به زودی تالار خانوادگی صوفی با گنجایش 300 نفر در همان محل افتتاح خواهد شد. بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو 858-277-3600.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا پنجشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته‌ای در المپیک کلکشن درباره تست تووا و تشخیص ADD، ADHD و گرایش های افسردگی اضطراب و وسواس از طریق این تست برگزار خواهد شد و معالجه ADD و ADHD از طریق دارو درمانی، روان درمانی و نورو فیدبک مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این برنامه آقای دکتر محسن محمدی هم هستند و بنابراین اگر مایلید میتونید با ایشون تماس بگیرید. تلفن 818-451-66-66 451-66-66. ورود آزاد و رایگان هست، بنابراین فرداشش تا هفته بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که روز یک شنبه 21 نوامبر در شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو هستم و دو کنفرانس دارم، 2 تا 5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 6 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و چرا طلاق. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $30 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. یک شنبه 21 نوامبر در سنیویل. همین کنفرانس چرا ازدواج و چرا طلاق رو در 3 هفته در اورنج کانتی چهارشنبه اول، 8 و 15 دسامبر خواهند داشت. اول، 8 و 15 دسامبر در اورنج کانتی و محل برگزاری اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس و دیدار از بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر روزی بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای باشتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشیم و خیلی متشکرم از برنامه های آموزنده تون. من سوال داشتم در رابطه با دختر 4 سالم. دو تا دختر دارم، بزرگترم 4 سالشه و کوچکتر 2 ماهشه و حدود 5 ماه پیش هم در واقع موف کردیم به خونه جدید، یعنی به خونه جدید و به یه منطقه دیگه که مقداری از جایی که قبلا بودیم یه حدود مثلا 40 دقیقه رانندگی داره و دورتره. من پلانم برای دختر بزرگترم این بودش که بعد از اینکه من مترنیتی لیو میخوام خونه باشم با بچه کوچکتر، اون به همون در واقع 5 روزی رو که مثل قبل دیکر میرفت و روزی 7-8 ساعت خونه نبود همون پلن رو داشته باشه، ولی به خاطر این مسافت تصمیم گرفتیم که در واقع 3 روزش رو به مدرسه ای که نزدیک خونه هست اونجا جیکی اون جونیور کیندرگاردن بره و 2 روزش رو به همون دیکری که سابق میرفت که در واقع اون گروه دوستاش و معلماش براش عوض نشه و حداقل یه چیزی رو بتونیم براش به همون مثل سابق براش نگه داریم. منتها یه سری مشکلات پیدا شد توی مدرسه و علاقه نداره که بره به اون بین اسکوله که 3 روز اونجا میرفته و الان در واقع همون فقط 2 روزه که به همون دیکر قبلیش میره.
چه مشکلاتی پیدا شد توی این مدرسه تازه؟
توی مدرسه روز اولی که قرار بود بره مدرسه، من مولمش اونجا بچه های دیگر رو دید که اونجا وایستادن دارن گریه میکنن و در واقع این پدر مادر رو گرفتن نمیخوان برن و اینم به مقداری اونا رو نگاه کرد و شروع کرد به گریه کردن و اصلا درش نمیخواست بره تو و معلمی رو که فکر میکرد که اون معلمشه و یه مقدار داشت تمایل پیدا میکرد که با اون حرف بزنه و اون ببردش توی کلاس، دید که اون نیست و یه نفر دیگه اومد، در واقع خانم جوانتری اومد دستش گرفت کشید و بردش تو. دفعه دومی که بردمش مدرسه حدود مثلا دقیقا 1 دقیقه من دیر رسیدم و باید از در اصلی میبردمش تو و نمیذاشتن من ببرمش تا توی کلاسش و میخواستن که اون خودش تنها بره، باز اونجا از من جداش کردن.
نه این دیسیپلین و این ظاهرن دست نظم و ترتیبی که دارن که زور و ظلم بیشتر نیست به چه مناسبت هست؟ اینا چجور مدرسه ای هست؟
واقعا من اینو نمیدونم و به همین دلیل وقتی که اصرار کرد که، یعنی به من گفت که من نمیخوام برم، من اصراری نکردم که بره. نه. چون چیز دیگه ای که پیش اومد این بودش که دو سه دفعه که اومد خونه من دیدم که معذرت میخوام لباسش رو خیس کرده و این اصلا از در واقع از دو سال و نیم همچین اتفاقی نیفتاده دو سالگیش و من دفعه اول و دومو
نه صبر کنید عزیز، یه مقدارش هم میتونه به خاطر اومدن بیبی باشه، یعنی اون بچه کوچولو باشه.
و آقای دکتر من اینو صحبت کردم باهاشون، یعنی دفعه اول دوم از بروم نیبودم چندش کردم و چیزی نگفتم، نخواستم حساسش کنم، ولی دفعه سوم که ازش پرسیدم و من گفت برای اینه که من میترسم بیفتم. بعد که من صحبت کردم با مدرسه متوجه شدم که اینا توی کلاسشون ادالت سایز بزرگسال دارن، دستشوی سایز بزرگسال دارن، ببینن که چیزی داشته باشن که بچه ها بتونن از این برن بالا و بتونن استفاده بکنن از دستشوی. مثلا هفته چهارم این استپ کوچیکی آوردن گذاشتن تو دستشوی و این بچه چون تو خونه خب ما کمکش میکردیم و توی دیکر هم دستشوی اصلا سایز کوچیک بوده، میترسیده بخواد بره و بشینه یعنی روی دستشوی، به خاطر همین ترجیح میداده که نره و تو 7-8 ساعت اونجا بوده. خب دو سه دفعه در واقع اون تایمشو نمیتونست نره دستشوی.
حالا یه سوالی از این جور چه مدرسه خصوصیه یا دولتیه این؟
نه مدرسه دولتیه.
خب شما نباید اونجا میذاشتش، یعنی شما اینا رو چک نکردید؟
این یه مدرسه که در واقع زمانی که ما اونجا موف کردیم تایمی بود که مدرسه ها بسته بود، تابستون بود و مدرسه بسته بود، من نمیتونستم برم توی مدرسه رو ببینم که بدونم اینا به همچین صورتی اصلا راه نمیدادن منو توی مدرسه.
نه ببینید عزیز، نه متوجه هستم، ولی ما به صرف این که یه جا درش بسته است بعد بچه‌مون اون تو نمیندازیم، چون ما خود چون اگر فرض من بر این باشه که من اگر یه همچین بچه‌ای داشت باشم میرم اونجا رو چک میکنم، محیط رو میبینم، نوع بچه‌ها رو میبینم، دستشوییشون رو میبینم، آبخوریشون رو میبینم، چون اونا مهمن. اینا
آقای دکتر من راه نمیدن توی کلاس بچه‌ها پدر و مادر راه نمیدن.
صبر کنین، همین دلیل کافیه که من بچه‌مو اونجا نمیبرم. مثل اینکه من به شما برگردم بگم من میخوام برم در فضای باز یه چیزی بشنوم، شما میگید چه بسته است، خب من نمیرم، من که قرار نیست برم تور رو ببینم دیگه. یعنی میخوام به شما بگم میفهمم تو، یعنی من اگر فرض رو بر این بگیرم که موضوع همین است که اشاره کردم، من چه جایی رو جای مناسبی برای بچه‌ام نمیدونم، پس بنابراین موضوع نتیجه اون منتفی است. خب یه جای دیگه رو پیدا کنین، ولی دور بر اون داستان دو دفعه و سه دفعه اون کار درستی بوده که بعداً به تدریج برگرده، ولی خب این انتخاب است یه ذره سخت. بعدم البته باید پذیرو واقعیتی که در جهان امروز هست، همه چیز که به میل ما نیست. بهتر بود که اینگونه نباشه، بهتر بود که مدرسه بچه حداقل اونجایی نباشه که او رو به چالشی بکشه و یا اذیتش کنه، اونو باهاتون موافقم. بنابراین این دفعه یه مدرسه رو چک کنید و بعد از مثلا اولا اگه میتونید همون دو روزش رو نگه دارید برای که ارتباطاتشو محدودتر کنید، برای که دلیل نمیبینم، البته اومدنش تو خونه با بچه دو ماهه مقدار مسئله است، ولی اگر میتونید یه مدرسه ببریدش حتی خصوصی یه ذره هزینه کنید این کارو بکنین، گرچه اون سالای بعدش شاید نتونید، بنابراین یه جایی اون نزدیکتر پیدا کنید. و البته نمیخوام به شما بگم شما این جا به جاییتون باید قبلا حساب شده میبود، یکی از اجزای بسیار مهمش مسئله محیط آموزشی بچه هاتون باید میبود، یعنی ما قرار نیست به خاطر خونه و نمیدونم پولش و نمیدونم اینجا بهتر است و دوتا اتاق خواب داریم، شما رو نمیگم این دوتا خواب تو چشم جاری و با جناق میکوبیم، نباید جا به جا بشیم. بنابراین ببینید ما به همین جاست که امروز شما نکته جالبی است که وقتی شما فرمایی رو میبینید که برای فروش خانه ها هست، میبینید درباره مدرسهش نوشتن، یعنی همین امریکایی که ما فکر میکنیم اونقدر اهمیت نمیده تقریبا اطلاعی غیر از اطلاعات کلی خونه به اضافه مدرسه نداره. چرا؟ برای این که میدونن پدر و مادرها یه حساسیت دارن و قرار است داشته باشیم. بنابراین من اصلا شما رو برای اینکه بچه‌ها نازش برید سرزنش نمی‌کنم، میگم بسیار کار خوبی کرد، ولی مدرسه بهتر رو پیدا کنید. اگر از قبل از من می‌پرسید می‌گفتم وقتی می‌خوای جابجا بشید مواظب باشید. من حتی به دوستان توصیه می‌کنم روزی که جابجا میشید و وضعیت مالیتون بده، برید یه جایی که چون می‌دونید وضعیت مالیتون خوب میشه، خونه خوب همون دور بر باشه که بچه‌هاتون رو جابجا نکنه. یعنی حتی برای 5 سال و 10 سال آینده هم فکر می‌کنم برخی از اوقات باید برنامه داشته باشه، به اینکه الان ببینیم چه خبر است. حالا اون گذشته، مدرسه رو پیدا کنید و ببریدش، ولی اونجا برش نگردید.
شما خواهی دکتر شما صلاح میدونین که الان در حال حاضر من همین دو روز رو نگه دارم یا اینکه اون دیکر رو شد دوباره تبدیل کنم به 5 روز یا من... در واقع بیارمش مدرسه خصوصی نزدیک خونه؟
نه ببینید اگر میتونید بیارش مدرسه، چون شما باید بالاخره اینو منتقل کنید، این داستان 40 دقیقه رفت آمد اصلا غیر ممکنه با داشتن بچه کوچک، این آسیبایی که به هر رو میزه، اصلا 40 دقیقه بچه تو ماشین بشینه خودش اذیت میشه. پس بنابراین شما چون میدونید بالاخره باید به مدرسه ای نزدیک خانه بیاید، ببرتش مدرسه خصوصی، ولی این رو حساب شده باشه و بعدم مواظب سالهای بعد هر دوتاشون با توجه به وضعیت مالیتون باشید، چون یکی از گرفتاری‌ها این است که مدارس خصوصی به هر حال یه هزینه هایی دارن و یه هزینه های مضاعف یا پنهانی دارن که برخی از اوقات صلاح ما این است که خونمون رو برای شما که خریدی تو آمدید یا هرچی، صلاحمون است که بریم یه جای دیگه که $1,000 اجاره بیشتر یا قسط بیشتر بدیم، ولی $1,000 به مدرسه ندیم، چون اون یه نوع سرمایه گذاری است، اون برخی از اوقات دور ریختن پول. برای که من اصولا با مدارس دولتی خیلی راحت ترم تا مدارس خصوصی، ولی مدارس دولتی در محیط های مناسب و خوب، ولی چون مدارس دولتی هم کاملا به مقداری بر میگرده به محل و بر میگرده به شاگردانی که در اون مدرسه میآیند، و چون این مسئله مهمه، بنده همیشه به دوستانی که خواستن توصیه کردم وقتی بچه اونور 4-5-3-4 ساله دارید یا به هر حال برای آینده، اول ببینید مدرسه خوب کجاست، بعدم برید دنبال خونه خوب گشتن، یعنی اون تعیین کننده است. و خود من همین کارو وقتی بچه‌ام در دوره دبستان بودن انجام دادم، گشتم دیدم بهترین منطقه احتمالاً برای بچه‌ها کجاست و اونجا رفتم. برای شاید چند سالی هم اونجا بودم که دوره دبستان و دبیرستان رو تقریبا تا نیمه گذروندم. بنابراین اون رو باید مواظب باشید، ولی الان مدرسه خصوصی برش، این که برش گردونی تو درست نمیدونم، مگر اینکه مدرسه پیدا نش. و بعدم این 40 دقیقه خیلی مهمه، این یه وقت تلف کردن زیادی است، حوصله بچه‌ام تو ماشین سر میره.
من شما سلام میدین الان این کارو بکنم یا زمانی که در واقع، یعنی مثلا حالا اول ژانویه یا
نه؟ خیلی اول ژانویه خیلی عزیز، من فکر کنم اگر اون مدرسه میپذیره و محیطش مناسب هست میتونید الان این کارو بکنید، اگر جایی پیدا نکردید تو مشکلاتی هست. برای که من گرفتاریم یه بچه 2 ماهه است که شما تو خونه دارید و این رابطه ها رو میتونه خراب کنه، و دختر شما چون عادت کرده بره بهتر است بره. بعدم گفتم اون مدرسه مهمه، هزینه هاش مهمه، امکانات شما مهمه، تا کی میخواید تو خونه بمونید مهمه، چون اگر خیلی هم به دخترتون خوش بگذره تو خونه، اون وقت واسه مشکلی دارید برای فرستادنش، چون برخی از اوقات ما قرار نیست خیلی تو خونه به بچه‌ها بذاریم خوش بگذره که نخوان برن مدرسه.
و همین الان هم از من میپرسه که مثلا این روزای دیگر رو من چرا باید برم، تو کجایی؟ من بهش میگم من میرم سر کار، بهش نمیگم که میمونم خونه، چون نمیخوام فکر کنه که مثلا دارم تردش میکنم از خونه بیرون.
نه دروغ بهش نمیتونید بگی، چون میفهمه اعتبادش از نه حرف نیست که فلان هستم ولی بعدا میرم سر کار. نه بهش دروغ نگید عزیز، اون کار درست نیست. بچه‌ها رو بذارید با حقیقت هر اندازه سخت و تلخ باشه برخورد می‌کنن. بعرفه ما بچه‌ای رو به این دنیا آوردیم که با ده‌ها و صدها محرومیت و مانع روبرو میشن، ده‌ها و صدها، و بنابراین یه مقدار برخی از اوقات امیدواریم اتفاق نیفته، اتفاق افتاد به عنوان یه تجربه، به عنوان یک یافتن فرصت و راه تازه بهش نگاه کنیم.
من میتونم
در مورد دختر کوچکترم من یه اشکال دارم. متاسفانه امروز من یک کمی وقت رو به دلیل اهمیت موضوع اولی طولانی کردم، 2 نفر روی خط هستن، دلم میخواد اونها رو ببینم، اینی که شما این موضوع اصلی بذارید بعد بچه 2 ماهه رو فعلا راها کنید. برای موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم با دوست. خواهش میکنم. شما رجمن با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404
administered by law offices of Mark Rosenberg. مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می گیرد. با شماره 310-360-152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-152 عضو 08 ایرانیان.
هنگام کاشت دندان علاوه بر آگاهی و تجربه دندان پزشک به مرغوبیت پایه و موادی که استفاده می شود توجه داشته باشید تا در آینده دچار دردسر نشوید. در مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم پریودانتیست متخصصین کاشت و زیباسازی دندان ها نه تنها همه مراحل کاشت دندان زیر یک سقف انجام می گیرد بلکه از پایه های کمپانی نوبل که بهترین کمپانی تولید کننده آن است استفاده می شود. قبل از تصمیم نهایی حتما سری به مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بزنید. مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان همراه با تسهیلاتی در هزینه ها برای هموطنان. 310-652-2400 دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بیماران خود را لایق استفاده از بهترین محصولات و داشتن ایمپلنتی با دوام می دانند. مطب در بیولی هیلز 310-652-2400 عضو 08.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
آریا انترتینمنت پراودلی پریزنت کریسمس 2010، بزرگترین گرد همایی ایرانیان سراسر جهان در شهر افسانه لاس ویگاس. 3 شب و 4 روز فراموش نشدنی در هتل پلنت هالیوود. 23، 24، 25 و 26 دسامبر لاس ویگاس با نام‌آوران موزیک پاپ ایران هم‌آواز خواهد شد. جمعه 24 دسامبر ای بی، شهیاد، جولیت و شهرام شبتره. شنبه 25 دسامبر موئین، پویا، سپیده و شهرام سلطی. برای این پکیج استثنایی تا اول دسامبر فقط $299 با هنرنمایی شاهین جامعی. تلفن اطلاعات 818-883-آریا 818-883-2792. تهیه بلیط در تیکت مستر radiojavan.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. راد ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
من سوالم راجع به سافت استم بود و چجوری میشه اونو تقویت کرد.
ببینید، من و شما دو چیز رو باید بپذیریم. یکی این که جهانی درش هستیم مرتب و منظم که همه جا از هر ساعتی دقیق‌تر داره کار میکنه. قوانین حاکمند، بر مبنای این قوانین همه چیز داره اتفاق میفته. به اندازه سر سوزنی هم تغییری نیست. قاعده و قانون هم بسته قوانین دیگه تغییر پیدا میکنن که کاملا شناخته شده است. آب سرده، حرارت بهش میدید گرم میشه، ندید گرم نمیشه. بدن ما هم همینه. بدن ما هم با ثانیه و هزارم ثانیه حتی کار میکنه و با 1/100 گرم در حقیقت ترشح یک ماده‌ای که اگر غیر از اون باشه میتونه مسئله آفری باشه. بنابراین ما در دنیای مرتب و منظمی هستیم. سلف دیسپلین یعنی من نظم درون و بیرون رو بپذیرم و بر مبنای اون عمل کنم. یعنی بدونم من در دنیای هپل هیپوی نیستم، من در دنیایی که به دل خواهم کاری بکنم نیستم، من در دنیایی نیستم که میتونم قواعد و قوانین رو به میل و خواسته خودم عوض کنم. من هر وقت خواستم قاعده و قانونی رو عوض کنم باید از راهش برم تا به نتیجه برسم. اگر خواستم درخت گلی داشته باشم و دانه ای دارم باید به درستی بکارمش و ازش مواظبت کنم به این امید که شرایط و قوانین طبیعت به گونه ای عمل میکنه و اون براش ممکنه که بتونه به درخت گل تبدیل بشه، ولی اونو نخواهم داشت. جهانی است که اگر من بخوام اتومبیلم به سمت راست و چپ برم باید یه جوری فرمونش رو بچرخانم به گونه ای که قواعد و قوانین اجازه میده و فهم این موضوع مهمه. نتیجتا
از کودکی به جای ظلم و زور، به جای وضع و اجرای قانون که به دلیل اینکه غالب اوقات با واقعیت و طبیعت نمیخونه انسان رو اذیت میکنه، ما باید قواعد و قوانین رو بشناسیم. یعنی فرزندمون رو با مسئله فرض کنید تشنگیش یا گرسنگیش یا خوابش به گونه‌ای برخورد کنیم که قواعد و قوانین طبیعت درون و بیرون به ما میگه این چنین باید باشه، تا جا رو باز کنه برای اون مواردی که انتخاب میکنه، ترجیح میده و به دلیل اینکه باید یه اصولی رعایت کنه تا نتیجه مطلوب رو به دست بیاره حرکت کنه. خانه‌ای که درش نوعی نظم و ترتیب باشه، اوردر، و نه ظلم و زور، نه فرمان، نه گردن کلفتی، نه انتخاب یه نفر، نه دستور، نه نصیحت، بلکه با شناختی که از خودمون، از کودکمون، از زندگیمون داریم اون رو بهش نشون بدیم، به تدریج او هم میپذیره، برای که کار رو ساده میبینه. درست مثل این که اگر شما بفرمایید من میخوام از این ور استخر به اون ور استخر برم، به شما میگن حالا که تو استخر هستی باید این امور و اصول رو رعایت کنی تا بتونی بالای آب بمونی و بری و یه مهارتهایی رو باید یاد بگیری، من و شما نمیتونیم اونا رو نفی بکنیم. بنابراین سلف دیسپلین یا انضباط خود پذیرفتن یک واقعیت جهانه. دو، میدونیم که ما قرار هدفی رو داشته باشیم و این هدف رو با استراتژیک نقشه و طرح و برنامه از همراه کنیم، کار رو شروع کنیم و به آخر برسونیم و یه اصولی رو در اینجا رعایت کنیم تا آنچه که میخواییم بشه. درست مثل این شما که لطکه تلفن کردید همه مثلا 10 شماره رو گرفتید، اگر یکی از این شماره ها رو نمیگرفتید یا عوضی میگرفتید به اینجا وصل نمیشد. این همون پذیرفتن قانون بیرونی یا قانون طبیعت هست و منطبق و برمبنای اون حرکت کردن، به تدریج اون رو پیدا میکنیم. در اینجا دو سه تا مفهوم مطرح است. یکی مسئله زمان هست که به عنوان یه عامل نقش فوق‌العاده داره، چون من میتونم یه کاری رو حالا انجام بدم و درست درست باشه و یه ساعت دیگه انجام بدم غلط غلط و بد بد باشه. بنابراین مفهوم زمان برای انسان وارد صحنه میشه، در خصوص که در باره پدیده‌های طبیعی اونا انتخاب زمانی ندارن. این منم که میتونم تصمیم بگیرم حالا کاری رو شروع کنم یا هفته بعد، و یا از حالا به فکر قضا باشم یا یک ساعت بعد. دوم مسئله جدول ترجیحاته، یعنی پرایوریتی و اولویت هاست که اونا باید به درستی انتخاب بشه با توجه به هدفهای من و یا آنچه که به عنوان رشد و تکامل من یا سلامت و سعادت من مطرحه. این اصول وقتی رعایت بشه من به تدریج یک نوع انضباطی رو میپذیرم. اما آخرش مهم این است که باید بدونیم در جهانی هستیم که با محدودیت و موانع روبرو هستیم، با جهانی هست روبرو هستیم که با یک انتخاب از انتخابهای دیگه محروم میشیم، و در جهانی هستیم که مهمتر از همه برای داشتن هر چیزی باید هزینه کرد. بنابراین برای پرداخت اون هزینه باید آماده باشه. همونطور که شما وقتی به مغازه تشریف میارید میگن یه چیزی 20 دلاره، باید 20 دلار رو بدید تا بگیرید. این که من هم 20 دلارمو میخوام هم اون شی رو میخوام، ما در جهان نداریم. بسیاری از مردمی که سلف دیسپلین ندارن، یک، ماجرای زمان براشون به هم ریخته، دو، اولویت‌ها به هم ریخته، سه، حاضر نیستن هزینه ها رو بپردازن و یا موانع و محدودیت ها رو قبول کنن. این در همه زمینه ها، در انتخاب اینکه درس بخونیم یا نخونیم، کار بکنیم یا نکنیم، ازدواج بکنیم یا نکنیم، کاری راه بیاندازیم یا نیاندازیم، همه و همه مطرحه. حالا اون چیزی که اگر مطلب خاصی تو ذهنتون هست خوشحال میشم بفرمایید مقصودتون واقعا به دنبال چی هستید.
من خودم احساس دستم خیلی بده و چیزایی که شما گفتیم میدونم ولی روش عمل نمیکنم.
مثلا فکر میکنید در چه زمینه‌ای اون انضباط رو ندارید؟ مثلا یه موردش که مورد نظرتونه.
درس خوندن.
در چی؟
درس خوندن.
خب بسیار طبیعی است عزیزم، شما دو چیز رو مقایسه میکنید. براتون درس خوندن یه درد و رنج داره یا لذت کمی داره؟ اگر داشته باشه کار دیگری که اون موقع میتونید بکنید لذت بخش. نتیجتاً به هر کسی که بگن همکنون تصمیم میگیره میخوای درد رو به تو وارد کنیم یا لذت رو، برمیگرده میگه لذت رو و درد رو نمیخواد. اما اگر به شما بگن این دردی که الان به تو وارد میکنیم سبب میشه که از 100 تا درد در آینده دوری کنی و ای بسا ده ها لذت ببری. مثل این که الان به تو واکسن میزنیم، یه سوزنی به بدنت میکنیم، دردت میاریم، یا حتی بدتر از اون درد به بچت وارد میکنیم، ولی جلوی مرگش رو میگیریم. شما در اون صورت دو تا درد رو مقایسه میکنید، درد واکسن الان رو و درد بیماری و مرگ فرزندتون یا خودتون رو. پس درد رو قبول میکنید. در خصوص لذت هم دو تا مسئله است. یکی این که اگر از این لذت بگذری، مثل اینوستمنتی که میکنی، این دانه رو بکاری، بعدن 6 ماه دیگه 20 دانه به دست میاری و چون امروز مساوی فرداست، یک بهتره یا 20. دوم، ممکنه به دست آوردن این لذت با خودش دردهایی داشته باشی. تو الان میتونی با این آدم رابطه جنسی داشته باشی، ولی وقتی حامله شده یا حامله کردی برای تمام عمر گیر و گرفتاری. یا الان میتونی خشمت رو با کوبیدن به گوش این آدم که دوست داری و ارضایت میکنه یا راحتت میکنه یا انتقامت رو میگیری یا هر چیز انجام بدی، ولی باید 6 ماه بری زندان. بنابراین موضوع اصلی مسئله باز همون گفتگوهاست. یعنی من عامل زمان رو وارد صحنه نمیکنم، احتمالات رو به درستی اندازه نمیگیرم، حال و آینده رو یکی نمیدانم. اونها مسئله است. به همین جد است که بنده بارها عرض کردم، هیچ کس به سلامت و سعادت نمیرسه و هیچ کس موفقیتی در زندگی پیدا نمیکنه اگر امروز رو مساوی فردا ندونه. بنابراین روزی که من امروز رو مساوی فردا میدونم، چون درد امروز رو مساوی درد فردا و لذت امروز رو مساوی لذت فردا میگیرم، نتیجتا الان بحث این نیست که درس بخونم یا تلویزیون تماشا کنم، بحث این است که در بلند مدت این درس خوندن و یا تلویزیون تماشا کردن کدامش درد بیشتری و کدامش لذتی بیشتری میده. اون وقت است که متوجه میشم که شاید اگر لذت درس خوندنی که به من به خاطر درس داده میشه حتی 10 و 100 برابر تماشای تلویزیونه، و اگر درس نخونم رنجی که به من میده 100 برابر، اصلا من معطل نمیکنم، تلویزیونم خاموش میشم پای درس. ولی اگر من حال آینده رو این گونه متفاوت میبینم و در حال زندگی میکنم، گرفتاری است. این همون بحثی است که بنده بارها گفتم، ما در روانشناسی بهمون میگن و اصولا آدم سالم در حال زندگی میکنه. در حال زندگی میکنه یعنی در حال لذت و رنج رو با هم مقایسه میکنه و چون حال مساوی آینده است، این حال به آینده هم تعمیم پیدا میکنه. در زبان فارسی و به دلیل برخی از اشعار و به دلیل برخی زمینهای فلسفی و اعتقادی، ما میخوایم در حال لذت ببریم. روزی که خواستی در حال لذت ببری، میتونی با یه بیحالی تمام عمر رنج بکشی. یعنی روزی که من آمدم گفتم درسمو نمیخونم، درسمو نمیخونم، بعدم میتونم با ده ها و صد ها مشکلی روبرو بشم که رنجش 100 برابر درس نخوندن منه و لذتی که از درس خوندن به من میداد رو 1/100 بکنم در آینده. و چون حال آینده فرقی نمیکنه برای آدم سالم، خب معلومه من اصلا معطل نمیکنم، این کارو میکنم. به همین جهته که تو زندگی مشکل رو نگاه کنین از کجا میاد. ماجرای سلف دیسپلین نیست، ماجرای این است که من به دلیل آسیب کودکی امروز رو مساوی فردا نمیدونم. من به دلیل برهم ریختگی ذهن احتمالات رو به حساب نمیارم که من وقتی که این کار رو بکنم پیامد درد و لذتش در آینده واقع بینانه اینه. اونو وقتی به حساب بیارم معلوم یه نظر دیگه دارم. شما اگر به یک کشاورز بگی برای چی داناتو میریزی زیر خاک و از بین میبری، پاسخش به تو این است که اگر این کار نکنم میمیرم. من امروز یه دانه میکارم که 10 دانه بردارم که بتونم باهاش زندگی کنم، بعد یه دانه دیگه شو میذارم برای سال بعد، و در نتیجه در حالی که یه دانم رو دارم، 9 دانم همیشه دارم هر سال میگیرم و با اون خودم و مثلا خانوادم زندگی میکنم. ولی اگر این یه دانه رو مصرف کنم کارم تمامه. به همین جاست که در یه جای مانند هند به دلیل قحطی هایی که میآمد که از قد 20 سال 30 سال طول میکشید و مردم رو درو میکرد و میکشت، به دلیل یه مقدار میوه ها از جمله نوع کوچک موزی که اونا دارن که بسیار مغذی است و خوبه، اینا به تدریج آمدن به اینجا رسیدن که گاو رو مقدس کنن. وقتی گاو رو مقدس کردن گاو رو نکشتن، وقتی گاو رو نکشتن از شیر اون استفاده کردن. نتیجتاً گاو ها به دلیل تقدسشون ماندن، شیر گاو و موز و برخی از مواد دیگه بود نصف مردم را قلن از هلاکت که ای بسا چند صد یا چند میلیون نفر بودن نجات میداد. تقدس گاو به خاطر باور مذهبی نبود، تقدس گاو به خاطر زنده ماندن بود. و اگر غیر از این عمل میکردن، انسان گرسنه حتما گاو رو میکشت و میخورد. ولی وقتی که مقدس شد و اون رو در ذهنشان چنان جا دادن، او احترامی که برای گاو قائل بود و نکشتنش، اوایل قرن 19 هم 150 میلیون گاو در هندوستان بود. این 150 میلیون گاو بود که از نظر بسیاری سبب شد که اصلا این ملت مثلا در یه مناطق جنوبیش بتونه به حیات خودش ادامه بده. به همین جهت است که آنچه که واقعیت هست حتی جنبه تقدس به خودش میگیره. مطالعی که امیل دورکایم درباره مذهب میکنه دقیقا همینه که بسیاری از باورهای مذهبی هیچ ارتباطی به خدا و اینها نداره، بلکه اینا واقعیاتیست که زمینه رو فراهم میکنه برای که انسان رنج نکشه و یا با مرگ روبرو نشه. به همجاست که وقتی که اسکیموها برای چند صد سال در داخل ازدواج کردن، از هر سه تا بچه‌ای که در شمال قطب شمال متولد شد یکیش ریتارد و عقب مانده بود، اینا به این نتیجه رسیدن که اگر یه مسافری اونجا میاد از او بخوان که با همسرشون همخوابگی کنه که حداقل بچه سالم داشته باشن، برای اینکه درد این ارتباط به مراتب براشون کمتر آزاردهنده بود تا با یه بچه عقب مانده 50 سال او و خودشون رو رنج بدن. ایناست که سبب میشه که اونجا شما یه مطلبی مثل رعایت این اصولی که برخی جای دیگه دارن نداشته باشید. نتیجتاً ریشه های مسئله رو باید پیدا کرد. شما جدول ترجیحاتتون کجاست؟ شما نظرتون درباره زمان کجاست؟ شما نظرتون درباره اصلا درد و رنج و لذت کجاست؟ شما اصولاً درست مانند شنونده عزیزی که رو خط بودن که مثلا ناراحت میشم از مادر خب بشو، یعنی برخی از اوقات اصلا بهتره که ما این درد رو بکشیم. شما نمیتونید بگید من وقتی ورزش میکنم روز اول دردم میاد نمیخوام بکنم. بسیاری از اوقات حرف این است که این درد که نوعی مشقت هست با خودش هزاران لذت و سلامت و دوری از درد رو داره. بنابراین شما یه واحد درد رو تحمل میکنید برای که صد یا هزار واحد درد رو نکشید و هر آدمی که بهش بگن یه دلار میخوای بهت بدیم یا هزار دلار، معلومه کدوم انتخاب میکنه. برادر بگیم که یه شلاق بخوای تو میذاریم یا هزار شلاق، معلومه چی میکنه. اما روزی که اینا رو ما به هم مخلوط میکنیم گرفتار میشیم و گیر میافتیم. اینجاست که مسئله و مشکله. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم. واضح بود. مرسی. شنگ رجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
همین جمعه برنامه تقدیمی LA Care Provider. ما از عزیزان شما در منزل خودتان با پرستاران مجرب نگهداری میکنیم. 310-478-8400 میشا فخرایی.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیده و بلایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیده. تلفن 818-708-CC و بلایر 818-769-1025 عضو 58 و 5500 ایرانیان.
دو خبر خوش از مدیریت بلبو اینترنشنال مارکت در سان دیگو. مجری اول اینکه بلبو اینترنشنال مارکت اولین و بزرگترین نانوایی ایرانی در سان دیگو را تأسیس کرد تا شما بتوانید نان تازه و از تنور درآمده سنگک، بربری، تافتون و مشهدی را علاوه بر محصولات غذایی ممتاز خریداری کنید. مجری دوم اینکه به زودی تالار خانوادگی صوفی با گنجایش 300 نفر در همان محل افتتاح خواهد شد. بلبو اینترنشنال مارکت در سان دیگو 858-277-3600.
با اتومبیل جدیدتان مشکلی دارید؟ دکتر آرش خورسندی وکیل لمن لا مشکل شما را حل خواهد کرد.
اگر بارها اتومبیل شما به دلیل نقص فنی در ترانسمیشن، ترمز، دستگاه خنک کننده، پنجره‌ها و یا هر قسمت دیگری برای تعمیر به دیلرشیپ برده شده، اما هنوز همچنان با مشکل روبرو هستید، شما می توانید با کمک دکتر آرش خورسندی وکیل لمن لا از راه قانونی اتومبیل را به کمپانی برگردانده و پول خود را پس بگیرید.
دکتر آرش خورسندی وکیل رسمی دادگاه با تخصص در لمن لا و صدمات بدنی، پول شما را حتی بعد از گذشت چند سال از خرید اتومبیل از کمپانی پس خواهد گرفت. 310 2777
لا.
در دفتر وکالت دکتر آرش خورسندی واقع در سنچری سیتی تا رسیدن به نتیجه نهایی هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌شود. 310-2777-لا 310-277-7529 عضو 08 ایرانیان.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن.